باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سفر آسیایی خود عازم توکیو پایتخت ژاپن شد. وی در این سفر 9 روزه خود درباره روند اقتصاد و کسری تجارت خارجی رو به گسترش با چین گفتگو خواهد کرد. در این سفر در توقفی در سنگاپور در اجلاس رهبران مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه شرکت خواهد کرد و سپس رهسپار شانگهای، پکن و سئول پایتخت کره جنوبی خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیش از آغاز این سفر گفت با مقامات چین درباره تغییر ارزش برابری واحد پول آن کشور یوان مذاکره خواهد کرد. وی همچنین قصد دارد پکن را تشویق کند اجازه دهد کالاهای آمریکایی بیشتری وارد آن کشور شود و چینی ها را به مصرف بیشتر کالاهای آمریکایی تشویق کند. باراک اوباما تغییر آب و هوا و حقوق بشر را نیز در دستور مذاکرات خود با مقامات چین قرار داده است. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی نیمه ابری، حداکثر 72 درجه فارنهایت برابر با 22 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 52 درجه فارنهایت برابر با 11 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10 شب 10 و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
میخواستم یه مشورتی با شما بکنم.
من یه تمنایی هم باید ازتون بکنم. کمی بلندتر صحبت کنید. استدعا میکنم. بفرمایید.
بهتره.
خیلی خوب شد. بفرمایید.
چون شما هم تو زمینه سیاسی هم تو مسئله روانشناسی هستیم، میخواستم مشورت کنم ببینم نظر شما چیه. من اوایل انقلاب دستگیر شدم به خاطر مسئله سیاسی تو جمهوری اسلامی. حدود 10 سالم زندان موندم تا آزاد بشم. خیلی از بقایای زندانم دیدم و دهه 60 بود، کشتار 60 بود، تابستان 67 بود، زندان های مختلف. اومدم بیرون، سعی کردم فراموش کنم این مسائل و شروع کردم زندگی معمولی رو پیش گرفتم. بعدم اومدم خارج از کشور. منطقه از همون اولم دوستانم بعضیشون اصرار میکردن که خاطرات رو بنویس که ثبت بشه اینا. اخیراً هم بازی که از دوستانم خیلی اصرار میکنه که این کارو بکن. منطقه خودم یه مقدار تردید دارم، نه که چاپ بشه، منظورش اینه که داشته باشین ثبت بشه، حالا برای خودت، برای نزدیکان، حتما لزوما کتاب چاپ بشه نه، ولی این کارو بکن که داشته باشه. منطقه خودم یه مقدار تردید دارم روی این کار، چون سالها هم سعی کردم همه این چیزها رو اصلا بهش فکرم نکنم. میخواستم ببینم شما نظرتون چیه؟
بله.
چطور فکر میکنید؟
نه ببینید، حوادثی با اون شدت و عمق و وسعتی که شما درش رفتید دو تا کار با شما کرده. یکی این که وجود شما رو در زمینه‌های مختلف به هم ریخته، یعنی یه تیکه از پاتون، یه تیکه از دستتون، یه تیکه از گوشتون، یه تیکه از سرتون کنده انداخته دور. یعنی میخوام به شما بگم یه همچی دورانی، اونم با یه چنین شرایط مبهمی، چون شما برخی از اوقات در یه چارچوبی مثلا محکوم میشید که قواعد حتی داخل زندان یا مسائلیه تا مقدار زیادی روشنه، در حالی که ویژگی آنچه که در کشورهای مانند ما اتفاق میفته ابهام و واقعا حتی بازی‌های در داخل و فریب و دروغه که برخی از اوقات آدم‌ها بی خودی بهش خوشبین میشن، امیدوار میشن، بعد به هم میریزن. میدونی اون آسیبا خیلی شدیدتره. نمیخوام وارد مطالعاتی بشم که نشون داده اگر شما یه درد زیادی رو هر روز بکشید به مراتب راحت‌تر باش برخورد میکنید تا با یه دردی خیلی کمتر که بعضی از راه هست بعضی از روزها نیست و یا کم و زیاد میشه، ولی هرگز به اون اوج قبلی نمیرسه. انسان با یه چیزی که به عنوان واقعیت روبرو میشه توان مقابله بهتری رو داره تا با شک و تردید. یعنی میخوام بگم تنها اون حوادث نیست، بلکه مسئله بیم و امیدهایی که در این زمینه به وجود میاد هم کار رو خرابتر میکنه. دوم، حوادث این چنین تبدیل میشه به اون چیزی که ما به عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردر میشناسیم، یعنی نوعی وحشت بعد از حادثه، یه نوعی برهم ریختن تعادل و توازن روانی اجتماعی انسان به دلیل عمق و شدت گرفتاری. حالا یکی از کارهایی که فکر میکنن بسیار کمک میکنه، چون اینا مثل زهر و سمی است که به درون بدن شما ریخته، خیلی هاشم پنهان شده حتی به شکل دیگه در اومده، بازگو کردن کاملش و دوباره حتی او رو به یک اصطلاح تجربه کردن، ری اکسپریانسینگ، در بهبود حال خودتون بسیار مفید و موثره. اصولا اون چیزی که امروز به عنوان اینر چایلد ورک یا ورکشاپ انجام میدن که من کنفرانس هاشو دارم، هدف این است که ما هرچی بیشتر اون حالی رو که داشتیم دوباره تجربه کنیم، همه اون حس و احساس ها بیاد. اگر اون موقع به هر دلیلی نعره نکشیدیم، این دفعه نعرمون رو بکشیم، یا فریاد نکردیم فریادمون بکنیم، اگر گریه نکردیم گریهمون رو بکنیم، اگر وحشت نکردیم وحشتمون رو دوباره تجربه کنیم. چون در حقیقت اینجاست که اون چیزی که خارجیه به صحنه آگاه ذهن میاد و چون هیچ چیز نیست جز در ذهن شما، میتونه یه کمی هم کمک بگیرید بیرون بریزه. بنابراین همیشه این ماجراها کمک کننده است. اتفاقا پنهان کردنش، نادیده انگاشتنش، ازش دوری گزیدن هست که تبدیل به مشکلات دیگه میشه، یعنی گرفتاری های دیگری رو به وجود میاره. پس خودش به خودی خودش معمولا مفیده. دوم، اگر کسی هستید که خاطرات خودتون رو نسبتا دارید یا میتونید به دنبالش بگردید و دقیقه، معمولا مفیده حتی برای همه کسانی که میخوان به نوعی همه این حوادث رو که از دیگران هم شنیدن کنار هم بگذارن و یه تصویری داشته باشن. حالا فایدهش کم یا زیادش چقدره، چون میدونید من اصولا خیلی آدم تاریخی نیستم، ولی به هر حال اونجا هم اهمیتی داره. ضمناً اگر واقعا در حد و سطحی است که برای دیگران آگاهی میاره، برای دیگران هوشیاری و هوشداری میاره، برای دیگران یه مقداری با درد مشترک انسان آشناشون میکنه، به هر حال خودش به خودی خودش خدمته، حتی اگر در اختیار 5 نفر یا 50 نفر باشه. علاوه اگر واقعا شما کلیاتش رو بنویسید و از یه دقتی برخوردار باشه، کسانی هستن که میتونن کمکتون کنن که اون رو به صورتی که قابل ارائه هست
و افراد رو مشتاق خواندن میکنه درش بیارن. بنابراین از یه طرفم به افزایش سطح دانایی و آگاهی بقیه کمک کردید و از سمت دیگه به هر حال اون همه زحمت یا رنج یا درد به نوعی تونسته پاسخی رو موجب بشه و فایده هم علاوه بر آنچه که احتمالاً داشته یا داره براش مترتب بشه و همه تبدیل به یه ضرر و زیان و یه آسیب نباشه. اینه که به طور کلی من فکر میکنم همیشه این کار مفیده، و ولی اگر واقعا با صراحت و صداقت و امانت انجام بشه، چون مهمش این است که انسان وقتی یک مطلبی رو میخونه احساس کنه که این واقعی است، این حقیقی است، و این اون موقع است که مفید و مؤثره. در نتیجه اگر آنچه بوده حتی جنبه‌های مثبتی هم اگر داشته برشمردنش هیچ اشکالی نداره، بر اینکه کل موضوع روشن هست. اینه که من فکر میکنم هم برای خودتون خوبه، هم برای عزیزان و اطرافیانتون خوبه، هم اگر تبدیلش کنید به یه چیزی که مورد استفاده دیگران قرار بگیره به هر حال نقشی داره. بعدم حتی این نوشته ها اگر به گفته خودتون چاپ هم نشه، اون کسانی که محققند و دنبال اطلاعات دست اول از شاهدان و افراد درگیر دارن ازش میتونن استفاده بکنند، حتی اگر خودتون براش برنامه‌ای نداشته باشید. بعدم برمیگره واقعا به این که چگونه خاطره دارید. من البته نمیدونم اگر در جای شما بودم، ولی درباره موضوعی مختلف زندگی و مربوط به گذشته به دلیل ویژگی روانی هم من معمولا ازش خاطره و سابقه ای ندارم، و بنابراین اگه به من بگن راجع به هفته قبل و هفت سال قبل چیزی بنویس معمولا از اوتش برنیمه. ولی اگر شما کسی هستید که یه توانایی های تو این زمینه دارید، یا حتی مثل مردمان عادی و معمولی هستید، نه مثل من که غیر عادی و نامعمول و نامعقول، میتونید بنویسید، چرا که نه. من فکر کنم فکر بدی نیست. علاوه این کارا وقتی شروعش هم بکنید، اون خودتون در بعد از چند روزی چند ساعتی بعد از نوشتن یه مدتیش خودتون متوجه میشید که میخواید ادامه بدید یا نه، و یا فعلا صبر کنید به هر دلیلی. ولی مضر براتون نیست، ممکنه شما رو به اونجا برگردونه. درست مثل این که اگر در یه مهمانی از شما بخوان راجبش توضیح بدید، درست است که در اون حال ممکنه حتی گریان هم بشید، نگران هم بشید، ناراحت هم باشید، دیگران هم همینطور. ولی خودتون وقتی تموم شد احساس میکنید مثل که یه خاری یه میخی از یه جای بدنتون رو در آوردید، انداختید دور. درد اولش رو داشت ولی الان آسوده تر شده. این که در این گونه موارد معمولا توصیه این است که حتما در این باره یه چیزی بنویسید. یه راه دیگه هم داره، اگر نوشتن مشکلی میتونید ضبط کنید، برای که اون کار فقط اگر آهسته هم بکنید بعدن یه کسی میتونه اون رو به اصطلاح از تیپی که درست کردید پیاده کنه، و کار برخی از اوقات خیلی ساده تر و راحت تر میتونه باشه. ضمن بیشتر هم خودتون هستید، برای که در کلامتون برخی از اوقات دقت بیشتره تا در نوشته ای که انسان به دنبال انشا و یا جملش است. به همجاست که توصیه میکنم این کار رو بکنید. اگر مطلبی نیست ما پیام ها رو، اگر هست من رو خط باشید، من باتون صحبت کنم. رو میل شماست.
من اتفاقا میخواستم این قد بیشتر توضیح
بدم. روی خط باشید، لطفا روی خط باشید. تمام شنوندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
به دنبال اجاره دفتر کار، مطب، فروشگاه، رستوران و یا اجاره هر نوع مکان تجاری می باشید؟ من نیک نکو با دسترسی به هزاران ملک تجاری مناسب ترین مکان با بهترین قیمت را جهت اجاره برای شما مهیا می کنم.
نیک نکو 310-906-0055 310-906-0055 PIC Commercial License Number 01337329.
اجاره املاک تجاری تخصص من است.
نیک نکو.
دکتر کامران یدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
Are you an inventor, or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll-free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors' information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی منازل خود را کمتر کنید. لون ریلیف لوگرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. با لون ریلیف لوگرز 888-644-0404 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، میخواستم یه مقدار این قضیه بیشتر توضیح بدم. من الان مشکل خاصی ندارم، یعنی همینجوری زندگی عادی رو دارم میکنم. اون چند سال رو هم سعی کردم فراموش کنم، اصلا از ذهنم رفت. الان که تازه به قضیه فکر کنم، یه موقعی اسمی میاد، اسم سلولی میاد، بندی میاد، بدین میاد، یه موقعی چیزی میاد، اینا یه منو منقلب میکنه یا مثلا شاید بغض تو گلوم گیر بکنه. ولی در حالت عادی هیچ چیز خاصی ندارم، جز اینکه یه سری خصوصیات کاراکتری بدونم که مربوط به زندان میره. مثلا فکر کنم نوک مداد جمع کردن، چیزای اینجوری، به خاطر این همه تا تو شرایط یه چیزای اینجوری خصوصیت اینجوری دارن که خودم نمیدونم کجا اومده.
نه آخه اونا محسوس میبینید، ولی مثل این میمونه که فرض بفرمایید شما گرسنه باشید، من بگم من در شما تغییری نمیبینم، ولی شما درد خودتون دارید. بله ببینید، اگر من شما رو برن اتاق عمل که اتفاقا منو فردا یادآور کنم، فردا صبح یه پروسیجر کوچیکی دارم، اینکه فردا رادیوام خدمتتون نخواهم بود، اگر شما رو تو بیهوشی بگذارنتون، خب شما میتونید بگید کارو چاقو هم دیگه منو اذیت نمیکنه. خب معلومه نمیکنه، برای که بیهوش و بیهستید. شما از اونجا بیهست و بیهوش اومدید و ترجیح دادید که بیهست و بیهوش بمونید، اینی که اذیتتون نمیکنه. البته از این بابت به یه اعتبار خوشحالم، ولی از یه جای دیگه سر میزنه بیرون. یعنی ببینید، شما اون آدم قبلی نیستی، نمیتونید باشید. یعنی شما اگر در حالت عادی رشد میکردی اصلا یک کس دیگری بودید. این تغییرات رو یه مقدار خب ممکنه با سازگاری درونی و بیرونیتون حل کردید، نمیتونم بفهمم، ولی اینکه یه جاهایی که به هر حال جرقه زده میشه، دفعه یه جایی که شمایی که باروت دارید و بنزین دارید آتیش میگیره، معنیش این است که اونجا بنزین هست، اونجا باروت هست، جرقه است. بنابراین وقتی شما فرض کنید تلویزیون تماشا میکنید، یکی از اون مناظری میبینید که به نوعی مرتبط یا شباهت داره یا حتی اسمش به آنچه که شما دیدید یا درگیرش بودید یا گرفتارش بودید، معلومه شما رو برمیگردونه به اونجا و معلومه که به همتون میریزه. و یه دلیلی که عرض کردم اینا رو بیرون بریزید برای این که خاطرش میمونه، ولی زهر و سم و انرژیش باش نمیمونه. من اگر فرض بفرمایید یه آسیبی در هر دوره‌ای از زندگیم، حالا مال شما جوانی و به هر حال سن بالا بوده، ولی اگر کودکی هم باشه یا جوانی اونقدر فرقی نمیکنه، هر زمانی که من شما آسیب میبینیم با خودش زهر و سم و انرژی رو اونجا نگه داشته که بیاد یه روزی یه لحظه‌ای در یه شرایطی زندگی ما رو و ذهن ما رو خراب کنه. و به همین جاست که اون ماجرای بیرون ریختنش به خاطر اینکه زهر و سمش رو بگیرن، خاطره میمونه ولی دیگه اونقدر آزاردهنده نیست.
این کارم به اون جهت مطرحه، این که شما من میفرمایید تونستید به مقدار زیادی از درون و بیرون خودتون رو هماهنگ کنید و درگیر رو مشغول کنید رو میفهمم، ولی اینکه همه اون جنبه های بد و منفی که آسیب و آزار بوده رو شما بیرون ریختید، حتما نه، اگر براش کاری نکردید. و دلیلش هم همینه که الان به هر حال تریگر میکنه، به نوعی بر میانگیزه و شما رو به گذشته بر میگردونه. به هر حال خوشبختانه تونستید به مقدار زیادی حالت عادی و زندگی عادی رو البته در یه سطح دیگه پیدا کنید. درست پس که من شما کلاس پنجمی اخراج می‌کنم برای کلاس دوم، ولی حالا کلاس دوم میپذیریم، ما تو اون جایی که باید باشیم نیستیم، ولی به هر حال خودمون رو با واقع بینی در همین کلاس دوم نشوندیم، ولی عوارضش اینجا اونجا پیدا میشه، ولی اون انتخاب شماست. کاملا میتونم شما رو بفهمم. به همین جد است که من برخی از اوقات دوستانی رو کار روان درمانی داشتم، فرض کنید از یه چیزی خیلی خوشحال و راحت و راضی بودن، از زندگیشون، از همسرشون، از پدرشون، از مادرشون، حتی از بچه هاشون. وقتی مثلا در شرایطی قرار گرفتن که مقدار این پرده ها رو پس دارن، یا مثلا توی کنفرانس هایی که درباره کودک درونی، یک مرتبه میبینید اصلا این همه که من مواظب پدرم هستم و مراقبش هستم و بیش از همه بچه‌ها بهش میرسم و چنین چون، ناشی از وحشتی است که از تنفر پنهانی در وجود خودم در ارتباط با او دارم، که برای که نزنه بیرون و من و او رو نسوزونه و چیزی است که اصلا قابل قبول نیست، من از همه بچه‌ها به پدرم مهربونترم یا ظاهرا بیشتر به او میرسم، در حالی که ریشش خشم من، کینه من، ای بسا تنفر من از پدرمه، ولی چون پذیرفته نیست، من به صورت کاملا وارونه یه مکانیزم دفاعی که در حقیقت تعکیس هست یا وارون کردن، ریاکشن فورمیشن، من دارم از اون استفاده میکنم برای که رنج نبرم. به همین جهت هست که معلوم نیست که برخی از اینها در شما چه حالاتی و چه رفتاری و چه پاسخهایی رو به موضوعهای مختلف زندگی به وجود آورده یا میاره، و به همین جهت است که بعد از یه مدتی مثلا شما رو که در یه شرایطی قرار میگرفتید آزاد میکنن. چرا؟ برای که فکر میکنن ویژگی روانی شما و حوادث و اتفاقات شما رو در بیرون اونقدر برای خودتون و یا مثلا فرض کنید سیستم و سازمان و نظام به عنوان یه موجود خطرناک در نمیاره، در حالی که شما خودتون بهتر میدونید برخی از دوستانتون از اونجایی که آزاد شدن به مراتب خشمگین‌تر و مصممتر تا پای مرگ و نابودی ایستادن. یه دم اصلا برای همیشه، حتی همون روزهای اول یا بعد از یه مدتی، اصلا از صحنه بیرون رفتن و واقعا هرگز دیگه به اون صحنه برنگشتن. علت چم این است که ویژگی روانی آدم هست، همونطور که در اشیا هست، شما آتش بزنید به یه کاغذ میسوزه تموم میشه، ولی اگر این آتش رو به آب بزنید گرم میشه، به آهن بزنید منبسط میشه، یه ذره گرم میشه، ولی اون حال رو پیدا نمیکنه. به آهن بزنید بعد دست بهش بزنید دستتون رو میسوزونه، به هوا بدید گرم میشه به همون اندازه، ولی دستتون نمیسوزونه. واکنش های مختلفی که حتی در طبیعت تو عناصری که تازه ما بر اساس قوانین فیزیکی اومدیم یه قانون براش وضع کردیم اینقدر متفاوته، چه رسه به انسان. بنابراین هر کسی واقعا چون مختلف و متفاوت با دیگران است و منحصر به فرد و یکتاست، درباره هر موضوعی میتونه پاسخی متفاوت داشته باشه، ولی ما در مجموع اولا میتونیم درصدهایی رو داشته باشیم. مثلا فرض بفرمایید 30% آدمایی که مانند شما این دوران رو گذروندن میشن شبیه شما، 10% به یک نوع حالتهایی میرن که تا پای مرگ و نابودی خودشون میرن، یعنی تصمیم میگیرن اون جانی رو که به در بردن یه جوری با گرفتن مثلا جان دیگران تمام کنن، یه عده اصلا برای همیشه صحنه سیاست یا مخالفت رو ممکنه ترک کنن و اصلا حاضر نباشن هیچ جا در هیچ بحث و گفتگویی شرکت کنن، عده دیگه منتظر میمونن تا فرصت مناسب پیدا بشه، و عده به هر حال مانند گذشته باز همچنان فعالیت‌های خودشون ادامه میدن. خودتون دوستای دوربرتون رو میتونید ببینید که چگونه نسبت به موضوع واکنش نشون دادن. بنابراین هر کسی حال خودش رو داره، ولی اگر شما و من یعنی بدونیم اتومبیل اون تصادف کرده، هیچ وقت انتظار نداریم که وقتی بریم در صحنه تصادف که کسی به ماشین ما زده و همه میگن زدن ماشینت رو محکم، یا پسر من و شما ماشین رو برداره بزنه به دیوار، من و شما انتظار نداریم بعد بریم ببینیم ای این ماشین چقدر خوب شده، قبلا مثلا یه جایش هم کج بود حالا در اثر تصادف درست شده. تصادف حتما آسیبه رو میزنه. شما با نوع 10 سال زندان، گفتم تو این زندان‌های نامعلوم که معلوم نیست فرداش چه میشه، اصلا نمیتونید بدون آسیب بیرون اومده باشید. شما به هر حال همین گونه تصادف رو پشت تصادف کردید و تصور این که من ایب و ایرادی ندارم اصلا درست نیست. ولی این که نمیخوام ایب و ایرادی رو ببینم یا میخوام با این ایب و ایراد به نوعی کنار بیام یا ایب و ایراد رو کنار گذاشتم از آنچه که مثبت است در چیزهای دیگه یا در همین زندگی دارم بهره میگیرم، اونو کاملا میتونم بفهمم. ای بسا برخی از اوقاتم آنچه که شما همکنون هستی تو عمل میکنید برای شما و حتی برای دیگران ای بسا بهترین باشه، من با اون بحثی ندارم، ولی میخوام تفاوت و تنوع رو نشون بدم. این است که اگر با یک کسی صحبت کنید یا همطور که خدمتون عرض کردم شما کار رو شروع کنید، ببینید با این کار کجا میرید. ای بسا بعد از یه هفته آنچنان اشتیاقی در شما پیدا بشه که اگر قبلا میخواستید روزی 2-3 ساعت رو بر این کار بذارید، حالا روزی فرض کنید 13 ساعت رو بگذارید. و یا اینکه درست برعکس بگید نه، من اصلا فعلا نمیخوام یا هرگز تصمیم گرفتم که دنبال یه همچی کاری نرم. همه اینا ممکنه، برای اینکه افراد در مقابل موضوعها و مسائل واکنش های متفاوتی دارن. خودتون رو هر گونه که دوست دارید و درست میدونید بپذیرید، ولی به هر حال اگر به شما پیشنهادی کردند به دلیل اینکه ما در دنیایی هستیم که از دیگران هم جهت میگیریم، هم هدف میگیریم، هم انرژی میگیریم، میشه بهش توجه و اعتنایی داشت و اگر دیدیم سازگار است با آنچه که ما هستیم و میخوایم دنبالش رو میگیریم، اگر نه رهاش میکنیم.
بسیار ممنون، خیلی ممنون از صحبتی که کردیم.
خواهش میکنم.
فقط همین دفعه در به شما که میگه آثارش داره، من خوابی نیست ببینم که یه جوری فضای زندان توش بعد از اینکه یادم بیفته، وقتی یه خود آنالیزش ما میگم یه فضای زندان تو همه خوابام هست، هیچ چیزی نیستش که تحت تاثیر اون فضا قرار نگرفته باشه.
بله خب همینه. ببینید اونجایی که یه مقدار شما کنترل رو ندارید، یعنی ضمیر ناآگاه شما، ضمیری که در تاریکی زندگی میکنه و نمیخواد نوری بهش بیفته و پنهان شده از شما و ضمناً شما هم وقت و انرژی و نیروی برای رفتن اونجا ندارید، یعنی مثل که حوصله ندارید برید تو زیر زمین، فعلا مهمونا همه تو اتاق مهمون خونه هستن، شما روز رو اینجوری میگذرونید. اما شب که میشه، مخصوصا از خواب دوم شما یا سوم و چهارمی شما، چون 90 دقیقه به 90 دقیقه خواب میبینید، من مطمئن هستم که تقریبا تو همه خوابای سوم و چهارم شما گذشته هست. اصلا زبان خواب شما زبان زندانی، یعنی درست همونطور که من و شما وقتی خواب میبینیم، اگر ایرانی هستیم به فارسی خواب میبینیم یا امریکایی به انگلیسی، زبان خواب شما بعد از اون حوادث زندانه، یعنی همه چیز بالاخره مصالحش از اونجاست. یعنی فرض کنید اگر شما نگران یه چیزی هستید، ماجرا به زندان ختم میشه. اگر حتی امیدوار هستید، به آزادی از زندان خودتون یا دیگری ختم میشه. اگر احتمالاً میخواید شکایتی بکنید اما فکر میکنید درست نیست، در حقیقت اون زمانی است که میخواید حرفی بزنید و فریادی بزنید ولی فکر میکنید که ممکنه مورد آزار زندانبانتون قرار بگیرید. یعنی همه جا اون زبان که ترجمه میکنه درون شما رو به زبان زندان نوشته شده و به همجاست که راحتون نمی کنه. حتی شما قرار این هست که خوابتون رو عمیق و سنگین کنید برای که بتونید روز و شب خوبی داشته باشید و بگذارید او این خوابهای بد بیان در صحنه ناآگاه و برن بدون این که به مرحله هوشیاری برسن، انرژیشون از دست بدن و شاید به تدریج ضعیف بشن و از صحنه محو بشن. اگر بخواید به خاطر بیارید، شما هر شب این گونه خواهید بود. شما اگر الان هر کس بخواید مثلا فرض کنید بعد از 3-4 ساعت که خوابیدید یا 4 ساعت و نیم که خوابیدید، اگر عزیزی دور برتون هست بهش بگید هر زمان که دیدی پلک چشم من در حرکت میکنه، یعنی معلومه چشم من زیر پلکم در این ور اون ور میره، منو لطفا بیدار کن، چون همون زمانی است که معمولا دارید خواب میبینید. اگر شما رو بیدار کنن شما خواهید دید که یک، دارید خواب میبینید، دو، خوابتون احتمالاً مستقیما مربوطه به اونجاست، چون خواب شماره 2 شما یا 5 شما میتونه ابزار و مصالح زندان رو بگیره. ولی معمولا خواب شماره 3 و 4 شما که در حقیقت 4 ساعت و نیم یا 6 ساعت بعد از خوابیدنتون، اگر آدمی هستید که 7 ساعت و نیم میخوابید، معمولا مربوط به گذشته است و اون گذشته هم مثل مهمترین موضوعی که شما صبح بلند میشید و بهش توجه میکنید مهمترین موضوع زندگی شماست. البته ممکنه حوادث دیگری هم باشن که مهم باشن و در صحنه بیان، ولی مهمترین موضوع اونجاست. و یا اگر اون موضوعی بوده که سالها ادامه داشته، در حقیقت مثل همیشه من بخوام یه خونه بسازم، این خونه اگر من یه جای کارخونه آجر دارم، خب معلوم از کارخونه خودم و از آجرای خودم که برام ارزون در میاد یا اصلا هزینه نداره میارم. شما همیشه اون ابزاری که خوابهاتون رو باش میسازید برمیگره به اون 10 سال، برای اینکه اون دوران دوران فوق العاده
طولانی هم هست. شما بهتر میدونید که 10 سال زندان شما مثل 40 سال الان زندگیتونه. یعنی علتش هست که زمان در زندان و در مدرسه، این دو جا هر دوتا زندان هست دیگه، در مدرسه برای بیشتر آدم ها و در زندان تقریبا برای همه آدم ها زمان بسیار طولانیست. این صبح شب نمیشه، در حالی که شما الان در زندگیتون خیلی با سرعت بیشتری روز به آخر میرسه، در حالی که اون موقع نمیرسید. اینا همه نشون دهنده عمق آسیب و مشکلی است که اونجا داریم. الان سربازانی که دارن از جبهه های جنگ عراق یا افغانستان به امریکا برمیگردن، از هر 10 تا 9 تاشون پست تروماتیک استرس دیسوردر دارن. مثلا اونایی که در صحنه بودن، حالا یه دی بودن که ممکنه در پایگاه ها نقش آشپز رو داشتن، اونقدر مسئله ای نداشتن، ولی اونی که در صحنه داره میجنگه و یا دائما با یه تفنگ در حالی که هر آن ممکنه بهش حمله کنن در زندگی میکنه، اینا همه گرفتار پست تروماتیک استرس دیسوردرن، اونم به شدیدترین صورتش. بنابراین ماجرای جنگ فقط تلفاتش نیست که اینجا از اینا کشته میشه یا میرن چند صد هزار اونا رو میکشن، مسئله این است که وقتی برمیگردن زندگیاشون برباد میره، روابطشون از هم پاشیده میشه، اصلا یه کس دیگری میشن با یه مشخصات و ویژگی‌های دیگه. حداقل برخی از اوقات شما ممکنه که احساسی برای باورهاتون داشته باشید. خیلی از وقت این سربازان بعد از این مدتی به دو دلیل، یکی اینکه غالب اوقات معلوم میشه این جنگ ها بیهوده بوده و بی دلیل و بی فایده، و دوم اینکه میبینن اون قطعه بهشون توجه و اعتنایی نمیشه و زندگی چهره سختش رو به خود به اونا نشون میده، غالب اوقات حال پریشانیشون بیش از همه. بنابراین الان بالاترین درصد افراد هوملس و یا بیمار در بیمارستان‌های روانی امریکا رو این کسانی هستن که از جنگ برگشتن دارن، یعنی به نسبت جمعیت، و نشون میده بنابراین ماجرای جنگ تنها کشتن و کشته شدن نیست، بلکه تا سالهای سال زندگی خود و دیگران رو برباد دادنه، و به همین جاست که سراپا غلط است. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون از برنامه صحبتتون.
تمنام خواهش میکنم. شنگ و رنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
رستوران ناب اکنون در وودلند هیلز مهماندار شماست. شما هر جا غذا میل نمودید نوش جانتان، ولی رستوران ناب با داشتن غذاهای ناب، نان و تنور هیزمی چیز دیگری است. رستوران ناب برای اولین بار در آمریکا پیتزا تعدیق و پیتزا چلو کباب را عرضه می نماید. رستوران ناب با منوی مخصوص نهار و هپی آور از ساعت 10 شب تا 1 بامداد. کیفیت، کمیت، سرویس و قیمت ما را با دیگران مقایسه نمایید. ما جشن‌ها و مهمانی‌های شما را آنطور که تصور می‌کنید برگزار می‌کنیم. در صورت تمایل از آشپزخانه ما دیدن فرمایید. برای رزرو جا با تلفن 818-347-1701 تماس بگیرید. آدرس ما در 2136 ونتورا بولوارد روبروی هالیدی این، 818-347-1701، رستوران ناب.
آج آقا نمیشه،
برو رد کارت، نمیشه، من خودم نمایش میسازم.
یک شنبه 15 نوامبر در تئاتر کوچک سانتا مونیکا، تلفن 818-355-9952.
اگر به دنبال زیباترین مدل های مرسدس بنز با مناسب ترین قیمت ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
فریبا پاکفر از طرف کمپانی مورگیج هاوس همین جمعه از ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر با شما درباره وام‌های 100% دولتی گفتگو خواهند داشت. همین جمعه از ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر با خانم فریبا پاکفر از طرف کمپانی مورگیج هاوس.
اطلاعیه دکتر کامران طبیب دندان پزشک، برای مدت محدودی کاشت دندان فقط 799 دلار، ایمپلنت فقط 799 دلار، مشاوره اولیه رایگان 818-705-0200.
همین جمعه ساعت 3 بعد از ظهر آقای حمید سلیمانیان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال کالیفرنیا با 14 سال سابقه در امور ورشکستگی با شما صحبت خواهند کرد. 818-501-2040.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهی دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس ایران امروز و فردای ایران رو
همین امشب پنجشنبه 12 نوامبر از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهند داشت. نگاهی به حوادث اخیر ایران و آینده اون از دیدگاه جامعه شناسی یا جامعه شناختی و در چارچوب آنچه که به عنوان رفتار جمعی یا کلکتیو بیهیویر میشناسیم. همین امشب در المپیک کلکشن. البته این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت، پایه خودشناسی و خودسازی رو از 3 شنبه 17 نوامبر در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا آغاز خواهم کرد و کنفرانس خانواده امروز گفتگوی درباره زندگی زناشوی ایرانیان، ما ایرانیان در امریکا، در روز 4 شنبه 18 نوامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی در شهر ایرواین برگزار خواهد شد. این سه کنفرانس از ساعت 7:00 تا 10:00 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین روز شنبه 20 نوامبر در شهر فرزنو خواهم بود، از ساعت 7:00 تا 10:00 بعد از ظهر سخنی درباره اوضاع ایران خواهم داشت و روز شنبه و یک شنبه در شایتون سنیویل نزدیک سن هوزه جنوب سان فرانسیسکو خواهم بود. روز شنبه 2 کنفرانس 11 تا 3 بعد از ظهر حرمت نفس و خوددوستی، 5 تا 9 بعد از ظهر حال و آینده ایران و روز یک شنبه از ساعت 11 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 10 ساعته کودک درون با 3 تجربه هیپنوتیز و 4 تست یا آزمون از تولد تا 12 سالگی و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه به مکزیک در پیش داریم. این سفر از روز یک شنبه 20 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 27 دسامبر ایام کریسمس ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیزی که گفتن از اروپا تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. شاید ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام، خسته نباشیم. من آلمان زنگ میزنم. مدتی میخوام به شما زنگ بزنم ولی برام سخت بود این چند تا نکته که میخوام حرف بزنم و فرموله کنم توی تلفن. حالا سعی میکنم یه جورایی اینو امشب انجام بدم. من 30 سالمه، اینجا بزرگ شدم، 7 سالگی اینجا بودم و 4 سال تقریبا تراپی دارم میرم. تراپی که میرم مدل آلمانیه، یعنی مشاوره نیست، بیشتر آدم باید خودش همه رو اکسپریانس کنه یا به نتیجه برسه. الان خوردم به یه مسئله یا یه مرحله که پر از گره است و تو تراپی نمیتونم هیچ جوره اینو حل کنم. یعنی تراپیتم فقط گوش میده، منم فقط حرف میزنم یا خیلی موقع فقط گریه میکنم، ولی این گره ها رو نمیتونیم باز کنیم. دو تا موضوعه، یکیش موضوع انتخاب مرده، یکی شمال پدرم. نمیدونم الان کدوم شروع کنم. شما
نه، شاید از پدر اگر شروع کنید کمک کنید، چون ببینید عزیز، وقتی ما سابقه و تجربه نامناسب یا نامطلوبی یا حتی برخی از اوقات خیلی خوبی با پدر یا مادرمون داریم، تأثیر میذاره تو زندگی زناشویی یا تو دوستی یا تو ازدواج و هر چیز دیگری. بنابراین اون رو بگید. ولی قبل از اون بهم بفرمایید شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر دارم.
چند سال از شما کوچکتر یا بزرگتره؟
3 سال و نیم کوچکتره.
اون با شما بوده در تمام این مدت یا نه؟
تا یا خیلی سخته. آره تقریبا تا وقتی تو خونه بود با ما بود، ولی خواهرم زود از خونه زد بیرون، خیلی زود.
حالا سوال من این است که شما وقتی که به اروپا آمدید هر 4 تایی با هم بودید؟
نه، من و پدرم اول اومدیم، مادرم و خواهرم ممنوع خروج بودن، 6 ماه بعد اومدن.
خب ولی بعد از اون که با هم بودید دیگه 4 تایی با هم زندگی که تا خواهر
با هم بودیم، تا با خواهرم با هم بودیم تا جدایی پدر مادرم پیش اومد.
چند سال قبل پدر مادر از هم جدا شده؟
من 17 سالم بود.
بنابراین 13 سال قبل. اون وقت خواهرتون در اون زمان یه چیزی کمتر از 10 سال داشته. اون وقت شما
نه، من 3 سال و نیم کوچیک‌تره، یعنی اون موقع شاید 14 و خورده.
شما اون موقع 17 سالتون، 13 سال شما 17 سالتون بوده، اونم 13 سال و نیمش بوده، یا 12 سال نیمش. بسیار خوب. اون وقت شما با مادر موندید یا با پدر؟
با مادر.
اوکی. چقدر ارتباط با پدر داشتید؟ کم، زیاد، متوسط؟
نه خیلی زیاد. اتفاقا جالبش هم همینه که من تمام بچگیم خیلی بچه بابایی بودم، برخلاف شاید خیلی بچه‌هایی که اول به مامانشون میرن. من همیشه سمت بابا بودم و امروز کاملا برگشته و من اصلا نمیستم از کجا این همه تغییر حسی به وجود میاد.
نه علتش
من
نه عزیزم اتفاق درست معمولا اینطوره، معمولا تصور کودکی چون غلطه در بزرگسالی آدم تجدید نظر میکنه. من به جرات میگم هزاران نفر آدمو دیدم که به من گفتن ما مثلا تا 25 سالگی فکر میکردیم تقصیر پدرمون حالا فامیلی مادرمونه، یا مادرمون فکر میکنیم حالا فامیلی اصلا تماما پدرمونه، عکس کاملا. و بعدم شما مثلا اون دلایلی که اون زمان شما رو به پدر میچسبوند خیلی از اوقات بد و منفی بوده. یعنی مثلا فرض بفرمایید او به شما اجازه میداد مثلا که هر کار دلتون خواد بکنید، خب میرفتید سراغ اون، ولی آسیبا از همونجاست. و در حالی که مادری که قرار بوده مثلا نظم و ترتیبی به زندگی شما بده از نظر شما بده بوده، در حالی که خوبه اون بوده. و پدر شما، نمیگم باز پدر شما، راجع به کسی دیگه دارم میگم، پدر شما به دلیل اینکه اصلا خودش باور و اعتقاد نداشته و خودش هم یه بچه‌ای بوده تو اون خونه، ای بسا معتاد بوده و گرفتار بوده، بچه بهش چسبیده یا بلد بوده رول بازی کنه که بچه فکر کنه که بهتره به این آدم برسه یا این آدم باش راحت‌تر بوده، ولی بعد متوجه شده که تمام آسیب از پدر خورده تا از مادر. نه اون کاملا عادی است. بنابراین مخصوصا شما ببینید توی سنی که خوب نبوده جا به جا شدید، یعنی آمدنتون اون بد سنیه، مخصوصا اگر زبانتون هم خیلی خوب نباشه که دیگه بیشتر، برای که یه دختر بچه تو اون سن و سالی که شما بودید قرار بوده یه جوری بتونه جا باز کنه و بعد بیاد ببینه که ای بس نه تنها جا نمیتونه باز کنه، اصلا جایی نداره. و بعدم
7 سالم بوده.
خب بدترین سن بین 5 تا 17، بین 5 تا 15 است عزیز، اتفاقا 7 8 سالگی بدترینه. و بعدش هم به خاطر پدر مادری که جدا شدن خودش نشون دهنده که اشکالات و اختلافاتی هم بوده، پس بنابراین بعید است که بچه‌ها این وسط آسیب نبینن. بعد خود طلاق به خودی خودش ضربه ها رو میزنه. بعدم که شما با وجودی که حالا گرایشی داشتید یا نداشتید کاری به اون ندارم، میمونید برای که مجبورید و غالب اوقات میمونید با مادر، پس فرو مادر هستید. بعدم شما یه جمله‌ای گفتید که خواهرم زد بیرون، خود این نشون میده که به هر حال اون محیط برای او یا ویژگی روانیش گونه‌ای بوده که رفته. همه اینا به من یه پیام میده عزیز، زندگی کودکی و نوجوانی بدی داشتید، یعنی گرفتاری ها داشته. بنابراین چسبیدن شما برخی از اوقات به پدر اصلا به خاطر خوب بودن شرایط و خوب بودن هر دوی شما یا رابطه نیست. خیلی از اوقات من میتونم به فرض کنید همسایه‌ای که معتاده پناه ببرم برای اینکه درد نکشم. بنابراین میخوام بگم اصلا تعجب نکنید از اینکه حالات و احساسات بسیار متفاوت و متضادی دارید و حتی دوگانگی‌هایی که خودتون هم نمیدونید چی کارش کنید. البته من یه جمله هم بگم، اون نوع روان درمانی رو همه جا دارند، ولی اون نوع روان درمانی که نوعی روانکاوی است مال یه کشورهایی است با یه ویژگی‌های خاصی، بعدم با یه نحوه‌ای. البته همه‌شون هم اینجوری نیستن، شما تو همون آلمان هم میتونستید یا میتونید پیدا کنید روانشناسانی که اصلا درگیر میشن با شما و مانند اون روانکاو یا سایکوآنالیستی که نشسته هم هم میکنه یا اگر هیچی هم نمیگه شما رو فقط میخواد متوجه بکنه متفاوته. بعدم اون کارا وقت بر است، خیلی از ما وقت و انرژیشو نداریم و از جانب دیگه مشکلات ما به دلایلی برخی از اوقات عمیق‌تر و سنگین‌تره. بعدم تفاوت فرهنگی هم این مشکلات رو بیشتر و بدتر میکنه، برای که حداقل برخی از اوقات او با طرح سوالش یا تاکیدش میتونه شما رو کمک کنه که غالب اوقات نمیتونه. حالا اونو بذارید به کنار، به من بفرمایید که خودتون و پدرتون رو الان چه میبینید و چه نظری داشتید یا دارید، چون برسیم بعدن به رابطه شما با مردان.
من فقط برای این که شما گفتین یکی رو ما ممکنه قبول داشته باشیم به دلایل غلط، اینا شاید اینجوری هست. یه دلیل دیگه هم که همیشه بود، من خیلی 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 پدرم رو قبول داشتم، تفکرش و پرنسیپاش و آدم خیلی جدی، خیلی با پرنسیپ، حاضره حتی یه موقعی شاید بمیره ولی حرفش رو عوض نکنه.
خب اینا چیزای خوبی نیست است. زصب کنید ببینید عزیز، ببینید همینجوری میخوام به شما بگم، من اگر حرفی رو از شما بشنوم میگم همچه پدری پدر خوبی نیست. پرنسیپ یعنی اصول اخلاقی. شما اگه به من بگید سر عدالت و استاده، بله، ولی معمولا سر موضوعای کوچک دقیقاً عکسش فلکسیبیلیتیه. من بگید سر عدالت و حقیقت یه کسی پرنسیپش میسته، بله، ولی مثلا فرض کنید شما باید کی بخوابید، اصلا چه اهمیتی داره این به کدام پرنسیپ مرتبطه؟ این در حقیقت زور و ظلمه. بنابراین اگر من میگم بچه‌م باید صبح پاشه، اینجوری بخوره، اینجوری ورزش بکنه، یا مثلا باید این کارو بکنه یا اون کارو بکنه، که اسم این پرنسیپ نیست عزیز، اسم این زور و ظلم و یه آدم مضطرب و نگران، کنترلینگ، مالک، وسواسیه. یعنی میخوام توجه رو جلب کنم به شما، به من بگید نه سر عدالت میستاد، سر آزادی انسان میستاد، به همه حق حیات و آزادی میداد. اون پرنسپل، چون پرنسپلز مال اخلاقه، پرنسپلز مال این که بچه های من باید صبح شکلات بخورن یا نخورن نیست.
اتفاقا آره، بیشترم سر همین موضوعی که عدالت و اینا شاید باشه. مثلا کاری که تو ایران میکنن، کار خیلی سینما خیلی خوب کار میکنن، بعد به خاطر شرایط ایران، مثلا یه مثال فقط میخوام بزنم، روزی که از ایران اومد بیرون دیگه براش مشخص بود تا آخرین روز زندگیش تو این شرایط با ایران هیچوقت پاشو نمیذاره. اون بعد از اون موقع زندگی ما صد تا بالا پایین رفته، این حاضر نشده حرفشو عوض کنه. دارم مثال میزنم، نه مثلا حتی به سفارت ایران پاشو بذاره. یعنی وقتی یه چیزی رو گفته پرنسیپشه، من تو اون مملکت به خاطر جریانی که هست از سیاسی دیگه نمیخوام کار داشته باشم، دیگه نداره. حالا اگه اینجا داره بهاش هزاران چیزا میپردازه، بیکاری، مریض شده، همه چی، دوری از خانواده، اینا رو پذیرفته و حاضر نیست یک روزم بگه پشیمونه. منظورم اینجوریه.
نه اونو متوجه هستم. مشروط بر این که همونطوری که گفتید، منم گفتم که احتمالاً چنینه، اصول اخلاقی باشه، نه کله شقی، دندگی و لجبازی. چون اونم میتونه باشه ها. چون منم میتونم به شما برگردم بگم من خونه دایی نمیام، به خاطر اینکه مثلا فرض کنید فردا شب این فیلم سینمایی رو نشون میدن، بعد شما بگید نه فیلم سینمایی رو پس فردا شب نشون میدن، بعد میگم نه من گفتم، من دیگه گفتم نمیام، دیگه نمیام. اسم این کله شقیه، اسم این گرفتاری. ولی اگر یه روزی شما یه پرنسیپی دارید که فکر میکنید با یه سیستمی، با یه سازمانی، با یه نظامی، به دلیلی که اون رو اخلاقی و انسانی نمیبینید، نمیخواید کار بکنید و حاضر نیستید هیچی رو در ارتباط با او داشته باشید، حاضر نیستید یه قدم بردارید تا اونا برای شما صد قدم بردارن، اون وقت است که شما میتونید به اصول اخلاقی اشاره کنید و چنین باشه. به هر حال میفرمایید.
حالا ایناش که تا این حدش اوکیه، ولی وقتی برمیگردیم به زندگی شخصی، چون آدم خیلی جدیه و میگم مثلا حرفاش خیلی حرف خودشه و اینا، وقتی برمیخواد یه خانوادگی، مثلا من تو این 4 سال تراپی خیلی چیزا خوب برام روشن شد و خیلی سعی کردم ارتباط رو پیدا کنم، یعنی بشونمش به صحبت، با هم دیسکشن داشته باشیم، نمیرسم به هیچ نتیجه‌ای، چون آدم هیچ وقت انتقاد نمیتونه بپذیره و همیشه کاری که بلده، بچگی من بلد بود، سری یه داستانی که
خب آخه عزیزم، پس پدر شما یادم کل نه عزیزم رو. خب پس پدر شما نه یه سراغ اصول اخلاق، پدر شما یادم کل شق لجواز یه دنده است. این آخه این ازه شما ببینید چرا، ببین الان گرفتاری من با شما چیه. شما یه تصویر درست کردید که این بوتو نمیخواید بشکنید، گرفتاریتون از همین جاست. پدر شما سر اصول اخلاقی باید میستاده، ولی سر این مسئله جزئی هرگز. اصلا اونجا اگر شما قابلیت انعطاف ندارید، اصول اخلاقی رو زیر پا گذاشتید. شما آدمی هستید که اصول اخلاقی و انسانی رو زیر پا گذاشتید وقتی که فلکسیبیلیتی در قواعد و قوانین دارید. شما الان وقتی چراغ قرمز میذارید یعنی چی؟ یعنی چراغ قرمز رد نشه ولی چرا آمبولانس رد میشه؟ برای که قابلیت انعطاف داریم، میدونیم اینجا باید چنین باشه، ولی اگر یکی سر نخه آمبولانس هم نمیتونن رد بشن. اون موقع است که شما متوجه قانون و متوجه ارزشی که پشت قوانین و یا این چراغ قرمز نیستید. بنابراین روزی که شما من بگید پدر من در اون زمینه ها می ایستاد، میتونم بفهمم، ولی اگر یه آدمی است که کله شقیه، پس ای بس همونش هم به اخلاق ارتباط نشته، کله شقیه. یه آدمی است که در حقیقت یه تصویر و تصوری از خودش داره که اگر کوچکترین تغییر درش بره فکر میکنه شکسته و به هم ریخته. شما ببینید من عرضم مثلا به پدر و مادرها چیه؟ روزی که فرزند من به حریم و حقوق خودش و دیگران تجاوز بره، من به عنوان پدر جلوش میستم، خون هم میخواد گریه کنه، وادارش میکنم، کمکش میکنم که اون کارو بکنه. اما درباره این که صبح بخوابه یا غذا بخوره یا این لباسو بپوشه یا با دوستش حرف بزنه یا سینما بره یا نره یا الان که بزرگتر شده کمی هم بزرگتر بشه شب بخواد زود یا دیر بیاد خونه، که من دیگه کاری بهش ندارم. من اونجا بهش گفتم چیکارش دارم، اصلا چه رشته‌ای بخونه، به من چه مربوطه، با کی میخواد ازدواج کنه، به من چه. من اونجایی میایستم که مسئله اخلاقی و انسانیه. درست بس که شما تو فریوی میتونید اصلا سوار ماشین بشید یا نشید، تو خط اول برید یا خط دوم، اما شما نمیتونید در جهت عکس ترافیک رانندگی کنید، اون قابل قبول نیست. بنابراین چون میخوام یه برداشت درستی داشته باشید، تو این سن و سال اگر براتون مهمه، قرار واقع بینانه به پدر نگاه کنید، یعنی بی خودی از یک او ده و از ده او یک نسازید و ای بسا به این نتیجه برسید که شما اصلا با یه آدم، نمیخوام اصلا بگم اخلاقی رو برونید، شما با یه آدم لجباز، یه دنده، یه کل شقی که از کودکیش جنگ قدرت پاور استراگل رو یاد گرفته، اصلا زندگی رو دعوا میدونه. یعنی زندگی برای او این است که خب کشتی بگیریم، مسابقه است، اصلا زندگی مسابقه است، بیا بازی کنیم ببینیم کی میبره. اگر چنینه این بسیار متفاوته تا کسی که برای حق و حقیقت میسته. آدمی که برای حق و حقیقت میسته فقط برای حق و حقیقت میرسه، ولی وقتی رسید به جنبای پایین میسته و آزادی رو قبول میکنه، اصلا برای او حق و حقیقتی در کار نیست. یعنی تمام مسئله اینجاست، یعنی مسئله آزادگی و آزادی که اساس این امور اخلاقی هست، معناش اینه که من 5% دنیا رو خوب، 5% دنیا رو بد میدونم، 5% دنیا رو درست، 5% دنیا رو غلط، اما 90% دنیا تفاوت. و بنابراین وقتی میرسم به این موضوع، مسئله تفاوته، نه خوبه نه بد. لباسای مردمی که من شما تو خیابون میبینیم، نه خوبه نه بد، نه درسته نه غلط، تفاوت. اما اگر یک کسی چاقو زد به یک کسی، این غلطه و بده، هیچ جای گفتگو هم نداره، اونجا رو باید پاش ایستاد. ولی با لباس من شما قرار نیست کسی کار داشته باشه. الان گرفتاری که شما در بسیاری از جوامع دارید همینه که وارد یه حریم و حدودی شدن که ابدا به خوب و بد و درست و غلط ارتباطی نداره، و اینا حریم و حدودی است که اینا فقط به جهت اداره و کنترل آمدن. علتش هم این است که مثلثی که اون بالا نشسته و اینا رو کمک میکنه جهل است و فقر است و ترس. یعنی از طریق نادانی و از طریق گرسنگی و از طریق وحشتی که به وجود میارن، میخوان سیستم رو اداره کنن. و بسیار طبیعی است که حالا میان میچسبن به این که فرض کن چرا موی سر تو بلنده یا چرا ناخون روش یک رنگ قرمز کشید، اصلا چه تفاوتی میکنه، چه اهمیتی داره. این که دست تو به خون آغشته است مهم نیست، این که ناخون من لاک قرمز داره مثلا است. اینجاست اون تفاوت ها، اونجاست که مسئله است. بگذار حالا که با هم صحبت این چنین من پراکنده داشتم، بذار عزیز ما پیام ها رو 4 دقیقه داریم بشنویم، من برسیم به موضوع شما صرف نظر از این بحث های کلی، ببینم برای چی لطف کردید تلفن کردید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید، همین الان با ما تماس بگیرید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می دهیم. با تلفن 888-644-0404 تماس بگیرید.
همین جمعه ساعت 12 ظهر دکتر رامین گنجیانپور جراح ارتوپد با فوق تخصص در تعویض مفاصل کتف، لگن خاصره و زانو پذیرای سوالات شما در خصوص درمان و جراحی های آرتروز و مفاصل خواهد بود. جمعه 12 ظهر.
دکتر سارگون لازاروف مخترع اولین سیستم کاشت دندان فوری این شنبه ساعت 10 در برنامه اشک‌ها و لبخندها. 818-380-9057.
الله اكبر الله
اكبر فاطمه
عشقاق تو قراغ سرش نمیشه.
من به تو نگفتم دست از سر فاطمه برداخ.
اصلا برو به این کار نهدو بود نهدو. کمک کنید، کمک.
فیلم داوود و فاطمه به زبان فارسی، انگلیسی، عربی و عبری در یک DVD، قیمت فقط $9.99 در تمام سوپرمارکت های ایرانی. پخش از شرکت ترانه.
تلخ و شیرین، گفتگوی با سعید غفاری پیرامون امور مربوط به ریل استیت، برنامه از سعید کورپریشن، مرکزی برای اطلاعات و ارتباطات. جمعه ها 9 صبح. 1-800-656-2413.
سلام، اتر اسرائیل از همکیشان عزیز دعوت به من میآورد که در شادی منحصر به فرد آوردن تورای جدید به کنیسای اتر اسرائیل با ربای جدیدی با رقص پایکوبی و موزیک زنده رأس ساعت 2:30 همین یک شنبه 15 نوامبر در تقاطع ولشر و منینگ به سوی دبستان امرسون میدل اسکول و کامل کردن حروف صف تورای جدید به ما ملحق شوید. تلفن اطلاعات 310-274-2526.
در حال حاضر در آمریکا حدود 24 میلیون نفر دچار بیماری قند هستند و 57 میلیون نفر دیگر هم در معرض ابتلا به این بیماری قرار دارند. بیماری قند می تواند موجب بروز بیماری های قلبی، سرطان، قطع دست و پا و مشکلات بسیار دیگر شود. انجمن مبارزه با بیماری قند آمریکا با انجام یک بررسی کوتاه و رایگان امکان ابتلا اشخاص به این بیماری را مشخص می کند. برای آگاهی های بیشتر به وبسایت diabetes.org/risk-test مراجعه کنید و یا با تلفن 1-888-DIABETES یا 1-888-342-2383 تماس بگیرید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
اوکی، من برای اینکه ادامه بدیم یه دقیقه کوتاه فقط بهتون چیز رو میگم. این چیزایی که شما راجع پدرم میگین اوکی، من فقط میخوام بگم تمام این چند سال من از نظر اینتلکت هم خیلی قبولش داشتم، یعنی تو کارهای مثلا فلسفه، ادبیات، روانشناسی یا هر چی شما فکر کنین خیلی آگاهی و سوادش بالا بود. حالا اینا یه طرف، حالا برمیگردم به این دوره که من تراپی رو کردم. یعنی بین را ما طلاق خانوادگی داشتیم که خیلی سخت بود، یعنی به خصوص رو ما بچه‌ها بعد جور پیاده شد. شاید حالا هم طلاق خیلی سخت باشه ولی مال ما فکر کنم خیلی دیگه واقعا زیادی بود همه چیش. بعد مثلا مامانم هم همیشه اینجوری بود که تا مدت ها اصلا هرچی از اون ناراحتی داشت خیلی بیشتر رو منم پیاده میشد و منم همیشه حالت خیلی دفاع انگار داشتم چون خیلی بابام رو دوست داشتم. الانم شاید داشته باشم ولی اون موقع واقعا فکر میکردم دوست دارم. حالا اینا همه خورد به 4 سال پیش که دیگه من یه جورایی بکنم در اعصاب کاملا به هم ریختم، تراپی رو شروع کردم. تو این تراپی خیلی تغییر کرد. امروز به جایی رسیدم که مسئله مامانم یکم هضم کردم اوکی، ولی مسئله پدرمو دقیقا برعکس شده. شاید هم نرماله از یه اکسترم به یه اکسترم دیگه بره. احساس میکنم خیلی آدم ضعیفیه، این تو همه چی. این یه بار من حرفای شما تو رادیو گوش کردم راجع به سوشال فوبیا، تو که شما راجع به سوشال فوبیا گفتین دقیقا رو بابای من میخوره. حالا ممکنه همه بگن خب اوکی اکسپتش کنی، آدم همینجوری که هست هست. من نمیدونم یک که چرا من نمیتونم این آدمو همونجوری که هست اکسپت کنم. دو
نه علتش معلوم از حساب کنید، برای که شما یه بوتی در ذهنتون ساختید نمیخواید بشکنید. یه مجسمه 30 سال زحمت کشیدید ساختید، برای چی بزنید بشکنید؟ خیلی هم گرونه برایشون. حالا دلیل هم در چیکارش دارید؟ ایشونو میخواید بپذیرید میخواید نپذیرید؟ یعنی این دو دلی که دارید داشته باشید، آیا پدرم مثلا حرفش درسته یا غلطه؟ خب بذارید همینجوری باشه. مگر شما درباره مسائل فراوونی در ذهنتون نمیدونید، به اینجا نرسید که نمیدونید درست و غلطش چیه؟ برام ولش کنید. چرا اصلا اینقدر
نمیدونیم؟ فرقش با مسائل دیگه تو زندگی اینه که من یه خشمی دارم، من اصلا نمیدونم این چرا آروم نمیشه. این خشم من انقدر این خشم زیاده که من اینو هر روز احساس میکنم، هر وقت میبینمش اصلا دارم انگار.
نه آخه ببینید عزیز، نه من چون دوستان دیگه هم رو خط هستن میخوام به اونام برسم، یه ذره بحث قبلی و شما طولانی شد. ببینید عزیز لطفا دقت کنید، هر وقت یه دختری به پدرش بیشتر از به مادرش نزدیکه، احتمال، لطفا کسی سوء تفاهم نشه، احتمال آسیب جدی و شدید رو داره. برای که دختر قرار مخصوصا بین 4 تا 7 سالگی که کشش و گرایشی به سمت پدر میکنه جسمی و جنسی، او رو رها کنه و بره سراغ مادر و خودشو با مادر همانند کنه و در حقیقت از عروس پدر و گل پدر و عشق پدر در بیاد بشه با مادر. اگر اینجا به جای صورت نگیره میتونه تو دنیا میتونه آسیب ببینه و گرفتار بشه. و یکی از گرفتاریای تو این سن و سال اینه که به دلیل این ارتباط نزدیک شما با گذشت زمان که مسائل جنسی در شما رشد پیدا میکنه، به عنوان آدم عادی ارتباط که شما با پدر به عنوان مرد دارید ذهن شما رو به هم میریزه
و زمینه ای رو فراهم میکنه که نوعی احساس گناه و احساس استراب، ولی بیشتر از اون احساس خشم نسبت به خودتون و پدرتون داشته باشید، مخصوصا اگر حوادث بعدی این وضعیت رو تشدید کنه. بنابراین نمیدونم اون روانشناس شما بعد از 4 سال چه کار داره میکنه، ولی الان صحبتی که شما برای من میگید مشکل همینه. یعنی ما قراره اگر پسریم با پدر خودمون رو آیدنتیفای کنیم و بخوایم مثل پدرمون بشیم، ولی مشکل هویت پیدا میکنیم، حتی هویت جنسی، و به همین جهت است که بعدا هم گرفتار میشیم. روزی که یک دختر به پدرش اینقدر نزدیکه از مادرش فاصله داره، به دلیل اینکه پدر به نوعی به او خیانت میکنه بر اینکه کنار مادر میره، و این در ذهن کوچک اون دختر به صورتهای عجیب و غریبی تعبیر میشه و در با گذشت زمان بدتر میشه. شما میتونید به یه دختری تبدیل بشید، یه مقدار شکاک، یه مقدار حساس، یه مقدار یعنی با سوءظن و حساس، و در این حال یه تصوری از عدم اعتماد و اطمینان به خودتون، ولی بیشتر به مرد دارید، و این غالبا گرفتاری به وجود میاره، حتی مسائل جنسی رو موجب میشه. به همجاست که یه اختلال شخصیتی که به عنوان هیستریانیک پرسونالیتی دیسوردر میشناسیم، یعنی شخصیت هیجانی و نمایشی، در زنان دقیقا از همینجاست. یعنی بیش از نیمی کسانی که این اختلال شخصیتی یا پرسونالیتی دیسوردر دارن، وقتی شما نگاه بکنید حتما به پدر بیشتر از مادر نزدیک بودن، و اینا خودش مسئله است. و بعدن تضادها، بعدم شما الان ببینید به همون جایی رسیدید که نشون میده اوضاع بد بوده، یعنی یه نوع خشمی و قهری و حالا تنفری یا کینه‌ای شما و یا دوگانگی به هر حال در ذهنتون راجع به پدر دارید. و حتی الانی که من به شما توصیه میکنم چه اهمیتی داره ولش کنید، شما راهش نمیخواید بکنید، برای که فکر کنید این مسئله باید یه جوری حل بشه، ولی اصلا نمیتونه حل بشه، برای اینکه در درازای زندگی شما نقش های مختلف و متفاوتی رو ایفا کرده و شما از او یه چیزی ساختید، یعنی یه خونه ساختید با 20 اتاق خواب که حالا همه جور اتاق هست، اتاق تفریح هست، اتاق شکنجه هم توش هست. حالا یه کسی مثل من آمده به شما میگه ترکش کن بیا برو توی آپارتمان، خب براتون قابل قبول نیست، مخالفت و مقاومت میکنید. یعنی حرفایی که شما دارید به من میزنید اصولا طرح کلاسیکی است که من تو کنفرانس ها دارم و بهتون توصیه میکنم. این کنفرانسی که ما درباره تیپ های شخصیت داشتیم، چه شخصیت سالم و نرمال چه شخصیت بیمار، روی هم 28 تا سی دی از حدود 28 ساعت یا 30 ساعت، کمی بعضیش بیشتر از یه ساعت، حدود 30 ساعت اینو بشنوید و مخصوصا شخصیت هیستریانیک رو بهش نگاه کنید. بعدم برای که پدر بیشتر بشناسید برید سراغ شخصیت ابسسیو کامپالسیو پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت وسواسی مجبور، وسواسی مجبور که ما برخی از اوقات فکر میکنیم آدم معتقدیه، در حالی که آدم وسواسیه. یه ذره به اون ویژگی‌ها و مشخصات اگر نگاه کنید یه ذره بیشتر و بهتر میتونید بشناسید و در نتیجه خودتون رو آزاد کنید. اما گذشته هر چه بوده در گذشته و شما قرار اون رو فراموش کنید، ولی تغییرات خودتون رو درست کنید. ولی با یه تیپ روانکاوی که شما دارید راجعش با من صحبت میکنید احتمالاً توفیق چندانی به دست نمیارید، برای اینکه شما اون همه وقت و نیرو رو ندارید که در 10 سال دیگه برید ببینید چی میشه. تازه معلوم هم نیست بدونه، چون خیلی از آدمایی که این کارو میکنن آدمایی هستن که نمیدونن، بنابراین از این هیلر استفاده میکنن، میشینیم طرف مقابل حرف بزنیم، ما یه سوالاتی همینجوری پرتاب میکنیم، فکر میکنیم تو پروسس در حقیقت روان درمانی. اینی که من خیلی آدم خوشبینی تو این زمینه‌ها نیستم، خیلی هم راضی نیستم، یا حداقل با مسائل مشکلات دنیای امروز اون نحوه تفکری که از فروید شروع شده که خیلی خوبه برای یه دیم، خوبه برای یه دیم، بهترین اصلا این کار نمی کنم، ولی برای بیشترین ما راهای بهتری داریم. ای بس ها نمیخوام بگم ما هیچ، لطفاً به من مرد، ای بس همین گفتگوی الان من برخی از وقت از 5 جلسه 10 جلسه 20 جلسه که شما اونجا میرفتید میتونید چشم شما رو بیشتر و بهتر باز کنه و دقیق تر کنه، در حالی که ما یه صحبت مثلا نیم ساعت هم هنوز با هم نداشتیم.
دقیقا.
خب حالا چه خبر است؟ از پدر بیاد بگذاریم، بذارید به جای دیگه هم برسیم که من حداقل بتونم با شما به جای برسم. موضوع دیگر شما چیه؟
موضوع دیگر هم همون انتخاب مرد بود. من الان 30 سالمه، حدود بالا فکر کنم 8-9 سالم و سینگلم. من نمیدونم چرا، ولی اصلا هیچ مردی برام اینترستانت نیست. یعنی تا جوان ترا که بودم همیشه آدمای خیلی نامناسبی منو فقط جذب میکردم، هر کیم میدید میگفت، فقط خودم نمیتونستم انگار ببینم تا سرم بخوره به سنگ. همیشه تکراری بود، همیشه آدمایی که دروغ یا بازی میکنن یا با چند تا زنن همیشه تکراری. نمیدونم چرا یاد نمیگیرم از تجربه.
نه اون ارتباطی نداره. نه اون ارتباطی نداره عزیز. دقیقاً ببینید من میگم یه آدمایی مثل شما اشکال دقیقاً همینه. ببینید آدمایی مثل شما یه کمی شکاک یا سوءظنی مشکوک ترین آدما رو هم پیدا میکنید.
یعنی شما اتفاقا مکانیزم دفاعیتون است که اگه رفتید جای یادم سالم خوبی باشه جذبتون نمیکنه. شما یک کسی رو که بازیگره ولی نقشش رو خوب ایفا میکنه به سمت او جذب میشی و با وجودی که دیگرانی که خیلی ساده نگاه میکنن یک نصف شما هوش و آگاهی ندارن متوجه عیب و ایراد میشن شما نمیشید. علتشون خیلی روشنه. برای شما از اول فرضتون مشخصه چی هست؟ مشخصه آدم هیستریانی که به نظر من علائمش در شما هست، یعنی همون شخصیت هیجانی نمایشی، دقیقاً اینه که اصلا اطمینان به مرد نداره. حتی اگر به یه مردی بره که خیلی همون بیچاره دنبال این کارا نیست، انقدر بازی سرش در میاره که تو اون دام بیفته. نمیخوام بگم مسئولینه، مسئول همچنان مرده تا اینکه بگه بفرمایید. اینم اینجوری بود. من فون دیشب سر کلاسی که داشتم در اورنج کانتی مثلا مثال زدم. یعنی شما فرض کنید یه زنی هستید بسیار شکاک، اصلا از اینکه یه مردی نگاه کنه به یه زن دیگه یا اصلا از یه زنی تعریف کنه دیوونه میشید، بعد میدونید با کی ازدواج کنید؟ با یه متخصص زنان. یعنی دیگه شما هیچ مشکلی ندارید برای که هر شب دلتون میخواد یه قشقرقی راه بندازید. یعنی این اون ماجرا، یعنی پیچیدگی وجود انسان دقیقاً همین جاست و به همین دلیل است که بسیاری از ما اصلا انتخابمون در این مسیره و طبیعی است که بعد از این مدتی که اینجا اونجا آسیب دید به این نتیجه رسید بهتره ول کنم این کارو، ولی اون روانشناس کمکتون نمیتونه بکنه. اگر یه مقدار شما از یه چهارراه دیگری یا از یه راه دیگری برید برای حل مسائلتون، زودتر میتونید خودتون رو متوجه بشید و بعدم ببینید چه میکنید.
من یه مشکل دیگه هم که دارم تو ارتباط با مردا، این هم از نظر سکسوالیتی، هم یه جورایی احساس میکنم، یه بار شما رو شنیده بودم راجع به سکسوال ادیکشن صحبت میکردین که فکرم چرا به من میخوره حرفاتون، ولی پارادوکس من اینه که در این صورت که اینجوری هستم از اون برم از جنس مرد بدن مرد خوشم نمیاد
right.
یا این ور دوباره این کار رو زیاد ممکنه بکنم و احساس کنم هیچ جوره ارضا نمیشم، انگار کمه همش، ولی اون ور ترازو از نظر حسی هر بارم اذیت میشم، یعنی نتونستم sure. حتی حسم هم کامل ببندم بگم اوکی پس فقط جنسیه.
خب ببینید عزیز،
با اینکه این کار رو امتحان میکنم اون ورش دوباره
خب همین داستان همون تضاد دیگه
یا ضربه است یا درده یا نمیدونم چجوری بگم
نه پارادوکس همین عزیز. ببینید بذارید توی ذهن یه دختر کوچولوی 5 6 ساله بگم که پدرش عشقشه، اصلا فکر کنه پدرش زندگیشه، بعدم فکر کنه پدرش به او توجه، بعد شب میره پدر میره تو اتاق مادر، داغون میشه. درست است که ممکنه متوجه مسئله نباشه ولی اصلا به هم میریزه. شما همون تجربه رو الان دارید با بقیه میکنید، یعنی شما یه نوعی مردانی که تو زندگیتون پیدا میشن میرن جای پدرتون، بنابراین در حالی که میخواهید نمیخواهید. ببینید شما گرایشی که به سمت پدر داشتید گرایش دوگانه است. من اینقدر سر کنفرانس ها و کلاس ها حتی در ایران که بودم تو این زمینه پرسش میکردم، حالا نمیخوام وارد بحث بشم چون یه ذره پیچیده، کاملا این موضوع جدی است. شما اصلا دیگه همچین انتظاری رو دارید، شما معلومه که این دوگانگی رو دارید، برای اینکه از یه طرف به نوع درست خوبش فکر میکنید، از جانب دیگه بعدن مجبور نوع عادیش انتخاب کنید، نوع عادیش هم این دوگانگی رو شما درش به وجود میارید، در حالی که میخواهید نمیخواهید. یعنی اون love hate relation، مهر و کین که در زمین احساسی شماست تو رابطه جنسیتون هم هست، در حالی که میخواهید بعد از اینکه خواستید فکر کنید چی نیست. و بعد مثلا چرا؟ چرا؟ برای که شما در ذهنیتتون یه چیزی رو میخواهید اما در واقعیتون رو نمیخواهید، برای که واقعیت اون چیزی نیست که همه اون انتظارات یا احتیاجات شما رو برآورده کنه، در نتیجه دوگانگی است. درست مثل بسیاری از مردم هستند که به سمت زن و مردی کشیده میشن که با او رابطه داشت باشن، برای این زمین هم کوششی میکنن، ولی خود نفس اون رابطه اصلا برایشون اونقدر مهم نیست. بنابراین حتی اگر از روز اول اون زن یا مرد اجازه رابطه رو میدادن، این اونقدر برایش زحمت نمیکشید، بازم میرفت دنبال کارش. این همون چیزیست که در اصلاح ایران میگن طرف اومد از بس اومد و رفت پاشنه در خونه ما رو کند، یعنی اینقدر این درو به خاطر آمدن و رفتن اوما چرخونیم که اصلا در از جا کنده شد. اما یه همچی آدم هایی تعجب نکنین، شب بعد از عروسیشون در ایران گذشته، نه الان، این که میگم در ایران گذشته قسم نیست که الان اینجوری نیست، قسم این است که اون زمانی که مرد بودن گرچه باز دوباره بیشتر مرد شدن، شب دوم با دوستاش میرفت الواتی. یعنی فقط هدفش در حقیقت فتح این قلعه بود، بردن این جنگ بود، ولی بعد از اینکه برد کاری نداشت. شما اینقدر زن و مردی رو میبینید که اصلا طرف فکره وا این یه سال دو سال عاشق من، دنبال من، پدر من و خانواده‌ام در آورد، با وجود همه مخالفت‌ها، مقاومت‌ها، همه چیز رو تغییر داد تا به خودش به من رسون. اما بعدن شما می‌بینید که بعد از حتی فکر نکنید 3 روز خیلی راحت می‌تونه شما رو بذاره بره با دوستاش مثلا خیابون گردی یا بره مال بچرخه، نه اینکه بگم این کار لازم و واجبی داره. و شما این دفعه مات و مبهوت می‌مونید چه شد. این همون تمام داستانی بود که در گذشته ها به دلیل این همه حالات یه شب مراد بود و شب زفاف بود و شب عروسی بود و اینا، ولی بعدش نگاه کنید به زندگی های همه این آدم ها بعد از شب عروسی هیچی. چرا؟ برای که خب شما کمک میخواید؟ نه شما خیلی ساده است عزیز، شما قراره با یه روانشناس دیگری که با شما درگیر میشه و مسائل زندگیتون رو میپرسه و جوابتون رو میده. شما فکر کنید یه کسی مثل یه کسی کار من رو و حتما هر کی باشه بهتر انجام میده و درست انجام میده 20 ساعت با شما صحبت کنه، شما همه اینا رو متوجه میشید. بنابراین براتون مشخص میشه که این حالاتی که من دارم اینا رو باید مثل آدمی که متوجه میشه چاقه یا لاغره یا فرض کنید صورتش کثیف میره صورتشو میشوره، باید اینا رو بذارید کنار. نتیجتا مثلا مردی رو هم که به سمت شما میاد درست مثل این که الان نگاه میکنیم مثلا ایرانی باشه یا مثلا سنش اینقدر باشه، مهمترین مثلا برای شما این است که به یه چیزایی توجه کنید و اونا ملاکای اصلی شما باشه تا اون چیزا رو یا نادیده بگیرید یا حتی درست عکسش برید. یعنی گفتم مثل همون ماجرایی است که شما که حساسی دنبال همسری که متخصص زنانه نرید تا بعدن هر روز گرفتاری داشته باشید. به همین جهت است که شما قراره یه شناخت بیشتر و بهتری از خودتون پیدا کنید، علل و عوامل رفتار و حالاتتون رو پیدا کنید و در نتیجه آسوده و راحت بتونید ارتباط رو برقرار کنید. این کار ساده نیست، به هر حال درست مثل کسی که باید 50 پوند وزن اضافهشو کم کنه، ولی کار کاملا شدنی است و زرزاری این روانشناس روانشناس شما نیست عزیز. یعنی این با نوع مسائل و مشکلاتی که شما دارید و سرعتی که میخواید به نتیجه برسید شما رو به نتیجه نمیرسون. به هر حال یکی دیگر پیدا کنید، برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم.
ممنون. شبتون خوش.
خواهش می‌کنم. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
در لبونیون گلات مارکت در پیکو آنچه که می‌خواهید در دسترس شماست.
مرغوبیت، سرویس برتر، پاکیزگی شعار ماست.
ما معتقدیم هرگز برای خوب خوردن و سلامت زیستن دیر نیست.
ما بهترین شراب، گوشت، مرغ، مواد خوراکی گلات کاشر، میوه و سبزیجات تازه تازه را هر هفته با تخفیف‌های مخصوص عرضه می‌نماییم.
مواد غذایی ما با تایید RCC است.
روزهای یک شنبه کباب خوشمزه لیوانی یا گلاد مارکت واقعا خوردنی است.
ما مارکتی هستیم که هم اکثر مشتریان خود را به نام میشناسیم، هم سالهاست در روزهای آخر هفته با ولی پارکینگ رایگان مقدم همه را گرامی می‌داریم.
تلاش و حرکت از ما، برکت با شما.
لیوانیو گلاد مارکت، پیکو بین رابرتسون و دوهینی.
310-271-43-43
310-271-43-43.
با راهنمایی یک وکیل آگاه از دست طلبکاران راحت شوید. حمید سلیمانیان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با 14 سال سابقه در امور ورشکستگی و 100% موفقیت در رسیدگی به کلیه پرونده‌ها. حمید سلیمانیان از طریق اعلام ورشکستگی از فورکلوز شدن خانه شما جلوگیری می‌کند و کلیه بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما را از بین می‌برد. 818-501-2040 818-501-2040.
Come to the Joy of Wellness Workshop, Sunday, December 6th. Turn off stress, turn on life. Tune in to Dr. Daniel Sadiq and other practitioners this Saturday at 1:30 to discover how the Wheel of Wellbeing can transform your life. Wheelofwellbeing.com.
توجه، توجه. حراج بزرگ دیوید اورگل. دیوید اورگل پس از 51 سال به محل جدیدی انتقال می‌یابد. به این مناسبت کلیه اجناس را تا 75% تخفیف به حراج می‌گذارد. از این حراج بزرگ استفاده کنید. آدرس 320 خیابان رودوی شمالی بیورلی هیلز. تلفن 310-273-6660 310-273-6660 310-273-6660.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484 لایسنس نمبر OC71568.
پزشکی از پندار تا واقعیت، ویژه برنامه از دکتر فرهاد نصر، متخصص داخلی از دانشگاه تافتس بوستون، فوق تخصص بیماری های کلیه و فشار خون از دانشگاه هاروارد، هر شنبه ساعت 1 بعد از ظهر.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر، روزتون خوش.
خوشمان بفرمایید.
سوال من آقای دکتر در رابطه با اعدام، و من میبینم که اعدام به صورت بخشی از یه نظام و یه سیستم در بعضی از کشورها خودشو نشون میده، و حالا من نمیدونم این عملی که جامعه اینو چطوری توضیح میده. حالا شما بفرمایید که این انتقامگیری کینه توزی تنبیه در مقابل مثلا جنایتی که انجام شده، اینو لطفا
ببینید. همه چیز اولا میتونه باشه. ببینید عزیز، اولین نکته ای که وجود داره، شما روزی سراغ اعدام میرید که برخلاف تصورتون که اعدام رو به خاطر مثلا اینکه کسی رو کشته، حالا بگذاریم جایی که به خاطر اونم نیست، میخواید نشون بدید به زندگی اهمیت میدید، درست دروغه. یعنی درست عکسشه. یعنی در جوامعی که به زندگی بیشتر اهمیت میدن، کسی علاقه‌ای به کشتن کسی، حتی کسی که عده‌ای رو کشته نداره. بنابراین اگر من باور به زندگی و خوب زندگی کردن دارم، در این نه آدم‌ها رو بکشم. دوم برمیگره به جامعه‌ای که اصولاً برخوردش با موضوع‌های جرم و جنایت به دلیل ریشه‌هاش کاملاً فیزیکیه. شما نگاه کنید به قوانین کشورهای مختلف. اگر این قوانین از گذشته بیاد، 500 سال قبل، 1000 سال قبل، 2000 سال قبل، ما در گذشته نه سیستم قضایی داشتیم نه مثلا چیزی به اسم زندان. بنابراین مجازات باید فیزیکی همون موقع باشه. یعنی اگر من و شما رو 500 سال قبل، 1000 سال قبل به جرمی میگرفتن، حالا کاری ندارم، باید همون موقع دو تا کار میکرد، یا تنبیه فیزیکی بود یا مالی، یا پول از شما میگرفتن، ثروتتون میگرفتن، یا هر چیزی، هر چی متعلق به شما بود. حالا بگذاریم از یه جایی زن و بچه‌تون رو میگرفتن به اسارت، یا بهشون تجاوز میکردن، و یا خودتون دستتون رو قطع میکردن، شلاقتون میزدن. بنابراین روزی که شما قوانینی دارید که از آن دنیای امروز نیست، اصولا برخوردها فیزیکیه، درست مثل کار تعلیم تربیت. شما وقتی بچه‌تون کار بدی میکنه در اروپا یا امریکا، ای پدر و مادری کمی آگاه و مهربان باشی چه میکنین؟ هرگز 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 دست رو بچه بلند نمیکنین، هیچ بهانه‌ای هم براش ندارید. ولی اگر شما در یه جامعه هستید که این گونه نگاه نمیکنید، بنابراین من پدر به خودم اجازه میدم بچه‌مو بزنم، خب بچه منم اجازه میده هر کسی دیگر رو بزنه. و بنابراین وقتی هم که رفت در مراجع قانون گذاری، خب شلاق رو هم میذاره، کتک رو هم میذاره، شکنجه رو هم میذاره. بنابراین اون دومیشه. سوم برمیگرده به این که شما صرف نظر از اینکه اون زمینه ها رو باید داشته باشید، بعدن حالا چه هدفهایی رو دارید. شما یه دفعه متوجه میشید که هدف شما ایجاد ترس و وحشته، و میدونید که مردم اگر برن زندان یه احتمال و امیدی میدن که آزاد بشن، ولی اگر شما دست و پاشون رو قطع کردید دیگه امیدی در کار نیست. بنابراین از طریق مجازات فیزیکی، اونم برخی از قدر در ملای عام، وحشت رو تعمیم میدید. چرا؟ برای که میخواید مردم بترسن و از شما اطاعت کنن، و ضمناً شما دلایلی برای توضیح و توجیه خودتون نداری، ضمناً مخالفین شما دست برنده رو در بحث و گفتگو و استدلال علیه شما دارن بر اساس ملاکایی که خودتون ازش نام میبرید یا باور دارید، نه اینکه چیز دیگه. به همین جهت است که شما دست به خشونت زدید. بله، به خشونت یه واکنش طبیعی انسانی است که از یه مراحلی در ذهنش نگذشته، و در نتیجه درد خودش رو چه فیزیکی چه روانی از طریق واکنش فیزیکی نشون میده. یعنی روزی که شما به من گفتی نمیفهمی، من به شما مشت میذارم. روزی هم که شما من مشت زدی، به شما مشت میذارم. در حالی که در جوامعی هستن که چون این برخورد فیزیکی ندارن، وقتی من به شما میگم نمیفهمی، شما با من بحث میکنید یا احتمالاً بحث رو تموم میکنید، اما دعوا با من نمیکنید. یا وقتی دو تا اتومبیل تصادف میکنن، فرض رو بر این نمیگیریم که چون یک کسی خلاف کرده باید همین الان تنبیه بشه، بیام بیرون کتکش بزنیم، میریم دادگاه، اگر اشتباهی شده یا خسارتی هست رو میگیریم، که معمولا هم خیلی هم بیشتر میگیریم. بنابراین شما یه جامعه‌ای رو دارید در درجات مختلف از خشونت فیزیکی و یا روانی، و به همین جهت است که جامعه به میزانی که آدم‌ها نادان‌ترن
و بیمارترند و نامهربانترند و ناچار ظالمترند، تنبیه فیزیکی و روانی درشون شدیدتره. امروز بسیاری از بچه ها بزرگ شدن که هرگز شما نه حرف بدی بهشون زدی نه کار بدی. نمونش بچه های خود من، مثلا هرگز بهشون جمله بدی نگفتم، هرگز هم مثلا فکر این که مثلا من دست رو اینا بلند کنم، مثلا فرقی نمیکنه چه کردن، مثلا چه ارتباطی داره این موضوع به هم. من برخی از وقت سر کلاس ببخشید امیدوارم هیچ کس رو اذیت نکنم، ببخشید منو، مثل این است که من بگم چون پسرم دخترم کار بدی کردن بهش تجاوز کرد. شما به ذهنتون میاد؟ نه، به نظر من ما در دنیایی هستیم که تنبیه یعنی همین، ولی که اون همینه و شکستن آدمه، فرقی نمیکنه. نمیخوام بگم فرقی نمیکنه، شکستن آدمه به نوعی، به صورتی. در نتیجه باید متوقف شد. در جامعه‌ای که همه دارن اینجوری همدیگه رو میزنن، بچه‌ها اصلا تو مدرسه دارن دنبال هم میدونن همدیگه رو هول بدن کتک بزنن، پدر و مادر بچه‌هاشون رو میزنن، بچه میبینه پدر مادرش رو میزنه، بعد میبینیم تو کوچه اصلا کار ما دعواست و کتک کاریه، هر کی بتونه کسی رو اذیت بکنه، نمیدونم آدامس بذاریم زیر صندلی، روی صندلی کسی که بچسبه، ترقه بذاریم زیر صندلی معلم که او وحشت بکنه. یه جامعه‌ای که اساسش بر آزار دیگری هست و آزار برش تفریحه، بنابراین بسیار طبیعی است. بعدم مردمانی که جمع میشن، شما فکر بکنید که الان مردم رو در ملای عام اعدام کنید و میبینن تماشا، شما اصلا فکرشو بکنید. یا یک کسی شلاق میزن آدم بیاد ببینه، خب شما با چه مردمی روبرو هستید؟ مردمی که با این موضوع آشنان، فقط یه نوعش رو که دولتیه دارن میبینن. به همجاست که از نظر بسیاری اعدام یک قتل دولتی است، قتل قتله، و در نتیجه بزرگان جهان، انسانهایی که از یه مرحله از شرافت گذشتن، اصلا مجازات رو در این حد نمیدونن. بله، به تازه شما نگاه کنید به بیشتر این آدم ها بیمارند و گرفتارند، و یا آدم یه موجودی است که در لحظاتی ممکنه یه کارایی بکنه، نه اینکه مسئول نیست، نه اینکه نباید حتی تنبیه بشه از نظر اجتماعی، بحث با اون نیست، ولی نه در این حد. البته موارد استثنایی هست که شما ممکنه برخی از اوقات اعدام رو بتونید بفهمید، موارد استثنایی، اونم تازه وقتی که همه راه و مسیر رفته و هیچ گونه تردیدی باقی نمونده. ولی همچنان بسیاری هستن که همیشه باش مخالفم، بنده از اونها، هیچ جایی برای اعدام نمیبینم.
یعنی دکتر، مثلا من تو کشورهای اروپایی رو میبینم که اعدامو سالهاست منش کردن و انجام نمیدن، علارغم اینکه در بعضی از کشورهای دیگه مخالفت از همه زاویه هست، همه یعنی گروه های مختلف مخالفت میکنن با اعدام، تلاششون هم میکنن که جلوی این مسئله رو بگیرن. مثلا در هفته گذشته در آمریکا، چین و ایران به نمونه کشورهایی که مثلا از نظر مالی هم کشورهای ثروتمندی هم خودشون هم مدرن میدونن، خیلی هم مخالفت با اعدام هستن، ولی اینا به دلایل مختلف اینا رو انجام میدن. من نمیدونم اینو فرق اینو با مثلا در کشور اروپایی چه اتفاقی افتاده که مثلا کاملا جلوی این قضیه رو بگیرن.
نه ببینید عزیز، بذار اول یه نکته بگم. بسیاری از اوقات همینقدر که شما خشونت رو ندارید، هیچ نوع خشونت ندارید. تو کشورهای اروپایی بعضیاشون حتی با توجه به جمعیت، این جمعیت 300 میلیونی امریکا رو با اونا مقایسه، چون مسئله جمعیت مطرحه دیگه، مقایسه بکنین و حتی 1/100 امریکا هم قتل ندارن، بنابراین مردم هم دیگه رو نمیکشن، بنابراین طبیعیه دولت هم این چنینه. کشورهایی که مثال زدید هر کدومش جای خودشو داره. امریکا، بذار اول بریم سراغ چین. شما اولا یه کشور بزرگی رو دارید با 1,300-1,400 میلیون. بعدم اصولا یادتون باشه اونجا نوع حکومتی که سالها برش حاکم بوده، حتی اینقدر دخالت میکرده که مثلا هیچ کس حق نداره بیشتر از یه بچه داشته باشه، یعنی تا اون اندازه به حریم حقوق آدم‌ها تجاوز کنه. برام سیستم به هر حال سیستم مارکسیستی است که در یه چارچوب توجیهی خودش میتونه آدمم بکشه، زندانم بکنه، همه جام دیدیم، بی خودی هم بحثای عجیب و غریب برش نکنیم. بنابراین چین رو میشه فهمید. برای شما بیاد سراغ امریکا. امریکا یک کشوری است که به دلیل اینکه نوعی از آزادی ها رو از یه حد گذرونده، ما مردم در امریکا گرفتار دو تا زندانبانیم. یکی زندانبان سیاسیون و اقتصادیون و مذهبیون هستیم که مخصوصا وسایل ارتباط جمعی و قدرت های دیگر رو دارن، اهرم های قدرت رو دارن، 2-3% که در اون بالا نشستن و همه رو زندانی کردن. دوم 2-3% که این پایین به عنوان جنایتکار نشستن. حالا داستان جنایت اینا چیه؟ ویژگی فرهنگ و جامعه و تاریخ و سابقه امریکا خشونت رو تو این جامعه بیش از حد کشورهایی که از نظر صنعتی، از نظر علمی، از نظر هنری، از نظر فلسفی در حد امریکاست بیشتره. امریکا یک کشور بسیار خشنیه. هنوز یه مقداری ماجرای هفتیرکشی و تگزاسه و همجاست که رئیس جمهور سابقم اینجوری بود. یعنی شما اصولا اینجا هنوز خشونت رو میبینید، هنوز تو این مملکت شما باید با بسیاری ای بسا 50 میلیون امریکایی بجنگید که هنوز معتقدن یه پشت دستی به بچه اشکالی نداره. آخ شما فکرشو بکنید، هنوز اینجا این گرفتاری هاست. و یا برخی از جوامع که مخصوصا اینجا به دلیل حضور و وجود مهاجرین یه مقدار از گروه ها سازمان ها اصولا نوع برخوردشون با همدیگه خشنه، یعنی از کودکی این خشونت تو خانواده هست، بنابراین وضعیت به وجود اومده، در حالی که بسیار از ایالات امریکا اومدن مجازات اعدام لغو کردن. بعدم تازه امریکا نگاه کنین، همین کسی که فکر کنم دیروز یا پریروز اون مردکی که اومده، شما نگاه کنین یه آدمی بیاد بره بشینه تای ماشین بدون که هیچ کسی بشناسه، تفنگو بزنه یه نفر بزنه بکشه، 10 تا رو بکشه دیگه، در منطقه واشنگتن دی سی دیگه، اون منطقه شرق امریکا. خب اونم میشه یه جوری فهمیدش که یه آدمی هست که اصلا بی دلیل همینجوری تفریحشه که بزنه بکشه. آره بگذاریم از اینکه شاید توطئه بوده که اینا رو بکشه، بعدن بتونه زن سابقش رو که بچه‌هاشو ازش گرفته بکشه و اینا رو با هم مخلوط کنه که نفهمن اینه، چون الان یه همچین نظریه‌ای هست. حالا کاری به اون ندارم. خب اینجا بعدم تمام مراحلش طی شده و اگر شما مجازات اعدام رو در قانون دارید، نمیگم در اخلاق، میتونه اعمال بشه، نه اینکه من باز باش موافقم، اینو میخوام بگم، ولی میخوام بگم اونو میشه فهمید. بنابراین درسته که ارقام امریکا بالاست، ولی ارقام امریکا یه مقدار توضیحی هم به نوعی داره. اما شما وقتی میرید ایران که نداره. جامعه ایران یه جامعه خشنیه، یه جامعه ایست که اصولاً مسئله زدن هست، بعدم به دلیل قانونی که یا قوانینی که اساسش بر مجازات فیزیکیه، دست و قطع کردن، یه دست و یه پا رو قطع کردن، سنگسار کردن که در جهان دیگه هیچ جا پذیرفته نیست، شما میبینید که جامعه خشنیه. و بعدم حالا صرف نظر از این خشونت که تو تاروپود این جامعه هست، یه سیستم و حکومتی هست که از این طریق فکر میکنه حکومت رو بر اساس رعب و وحشت میتونه داشته باشه، بنابراین طبیعی است. حالا این اعدام اگر متوجه آدمی بشه که در چارچوبی که کشورهای دیگر جهان ممکنه حکم مجازات اعدام رو بدن، مثل همین مردی که کشته، میشه نه اینکه بشه فهمیدش، حداقل میشه مشابهتش رو دید. ولی اگر شما به جرم سیاسی یا مذهبی بخواید اعدام بشید، این دیگه تقریبا جایی در دنیا نیست، یعنی اون دیگه هیچ توضیح و توجیهی نداره که شما به دلیل اینکه دگراندیشید، ای بسا فقط هم در اندیشه اید، حالا تازه در عمل هم باشید، برعکس خود این اعمال شما در چارچوب قوانین حتی کشوری یا بین‌المللی قابل قبوله، مخالفت شما با هر حکومت و دولتی که در کاره، برای که همچنان که موافق داره و بر اساس موافق رأی میاره مخالف خواهد داشت، پذیرفتن مخالف یه جزئی از قبول کردن موافقه، یعنی اگر شما میگید بر اساس توافق ما چنین میکنیم، شما باید بپذیرید اصل مخالفت رو، مخالفت هم به همون اندازه موافقت باید حقوقش رعایت بشه. خب اونجاست که قصه چیز دیگری است. نتیجتاً اونجا وسیله است برای کارهای دیگه و کاملا شما میبینید زمانهاش، مکانهاش، نوعش، همه هدف از دادن یه پیامه. حتی من خاطرم هست یکی از چیزایی که بنده در ایران چون دانشکده علوم اجتماعی جامعه شناسی حقوقی درس میدم یا جامعه شناسی سیاسی درس میدم، یکی از بحثایی که وجود داشت این که در ایران یه فرضی است که اگر یه کسی کار بدی کرد شدید مجازش کنید که درس عبرتی بشه. شما حق ندارید هیچ کسی رو آتش بزنید برای که دیگران متوجه بشن. مثل اینکه حتی میگفتیم، حالا من به صورت میگم، مثلا اگر 5 نفره که تند میرن، رانندگی تند میکنه، شما برید دارشون بزنید، دیگه هیچ کس تند نمیره، چون این استدلال رو داشتیم در ایران. یعنی من اگه به شما میگم صدها بار شنیده بودم، یعنی به همین است که وقتی هم که جمهوری اسلامی روی کار آمد، اومد گفت مثلا حکومت قبلی دو تا مشکل برای ما به وجود آورده برای ایران به دلایلی، یکی فحشاست، یکی مواد مخدر، ما هر کسی که درگیر این رابطه یا اون بشه اعدام میکنیم. خب حالا شما نگاه کنین به نتیجه، ما الان از نظر آماری بر اساس آمار پذیرفته شده بخش دولتی در جهت فحشا و در جهت مواد مخدر بدترین کشور جهانی با توجه به ویژگی فرهنگی و جمعیتمون، حتی به یک اعتبار یه چیزی شاید نزدیک 14 برابر امریکا آدم معتاد و گرفتار به مواد مخدر داریم. این خودش نشون دهنده این است که اصلا این سیستم ها کار نمی‌کنه. و در نتیجه به جای این که شما حتی اون هدف مربوط به فحشا رو و یا هدف مربوط به مواد مخدر رو حل کنید، 5 برابر رو 10 برابر 20 برابرش بکنید، در حالی که کل خشونت رو در سطح جامعه در همه زمین‌ها و ابعادش توسعه میدید و گرفتاری دیگه به وجود میارید. خب اونجاست که پرسش‌های جدی مطرح است که اصلا کاربرد اینا چی است. بنابراین انسانی که از یه حداقلی از مهربانی و عدالت و شرافت و اخلاق و آزادی و آزادگی به نظر من برخورداره با مجازات اعدام مخالفه، به هر شکل و فرمش هر جو. فرها خوش آشان با تو صحبت کرد.
ممنون.
تمنام کنم. شنگان عجمن دو سه دقیقه تا پیام ها مونده، من از این فرصت استفاده کنم. امشب کنفرانس ایران امروز و فردای ایران رو در المپیک کلکشن از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهم داشت. سخن درباره حوادث و اتفاقات اخیر و آینده اون هست. این کنفرانس 8 هفته البته ادامه خواهد داشت و به دلیل اینکه مقدار محدودیت جا داریم، اگر واقعا علاقمند به این موضوع هستید و مایل به ثبت نام، تشریف خواهید آورد. کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت، کنفرانس پایه خودیابی، خودشناسی و خودسازی رو از روز سه‌شنبه 17 نوامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهم داشت. و کنفرانس خانواده امروز، گفتگوی درباره زندگی زناشویی ما ایرانیان در امریکا رو در روز چهارشنبه 18 نوامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین خواهم داشت. هر سه کنفرانس از ساعت 7:00 تا 10:00 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم به مکزیک و دیدار از سه بندر بسیار زیبای مکزیک. این سفر از روز یک شنبه 20 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 27 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی فراوانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 5-7 کنفرانس خواهم داشت در این 7 روز. مایکل هنرمند خوب عزیز در این سفر با ما هستند و بنابراین اگر مایلی در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومیتو استاسابوروس،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
نو مودیفیکیشن کار هر کسی نیست. اگر واقعا می‌خواهید به نتیجه برسید، حتما با ما تماس بگیرید. 888-238-8222 888-238-8222 شیرین طلایی.
یک شنبه همین هفته دکتر علیرضا میرشجاعی از ساعت 2 تا 3 در مورد ماساژ تراپی و گشایش میر انستیتو در شهر رسیدا صحبت خواهند کرد. 818-757-7246.
درمابر هدیه می‌دهد. با خرید پکیج‌های 4 جلسه‌ای، 4 جلسه دیگر هم از درمابر هدیه بگیرید. درست شنیدید. 8 ویزیت لیزر تراپی برای از بین بردن موهای ناخواسته به قیمت 4 جلسه. پزشکان درمابر دکتر شوپرک کمره‌ای، دکتر رامین تیانی و دکتر انوشه لولاچی از شما دعوت می‌کنند که از مراکز درمابر در انسینو، اورنج کانتی و ساوت بی دیدن کنید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411. تخصص ما آشنایی با رنگ پوست شما، توجه ما به پرداخت ماهیانه آسان، تجربه ما بیش از 23,000 لیزر تراپی موفق. پروموشن این ماه درمابر 8 جلسه لیزر تراپی فقط به قیمت 4 جلسه. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.
مامان سلام.
سلام قربونت برم.
مامان یه کاری کردم کارستون، تلفن دایی خاله رو تو تهران و مریم رو تو لندن دادم به کمپانی تلکام واس. اونم به جای هر یه از اونها یه تلفن 300 دایی خودمون رو بهم دادن. مثلا تلفن دایی شده 310-289-9000. اونم میتونن برای همه تو سراسر آمریکا این کارو بکنن. دیگه نمیخواد این همه کارت تلفن بخری یا پین بگیری.
خدا عمرشون بده ننه. گفتی اسم شرکتشون چی چی هاوس بود؟
تلکام هاوس.
1-800-818-7000.
هموطنان عزیز، دلیل موفقیت و یا شکست در امور مالی فقط شانس نیست. عامل اصلی موفقیت همیشه انتخاب صحیح و همکاری با یک مشاور و متخصص صادق با تجربه و تحصیل کرده است. برای اخذ بهترین وام با کمترین بهره و کارمزد در هر کجای آمریکا با من الصلاحی در بانک معتبر بانک آف آمریکا تماس بگیرید. تلفن مستقیم 818-840-6206 818-840-6206 818-840-6206.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که فردا صبح من یه پروسیجر کوچکی برای برداشتن یه پولیپ در دماغم دارم و بنابراین فردا در خدمتون نخواهم بود، اما ساعت 3 تا 4 و 4 تا 5 دو برنامه خوب رو تدارک دیدن که از دو نفر از دوستان متخصص و کارشناس استفاده خواهند کرد. ولی روز دوشنبه امیدوار هستم که ساعت 3 در خدمتون باشم. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون که وقتتون رو به من دادین.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، من حدود 5 ماهه که وارد یه رابطه شدم با یه آقایی. البته از قبل هم ایشونو میشناختم توی دانشگاه و در واقع اینطوری بود که قبل از اینکه با هم وارد رابطه بشیم هم من از ایشون خیلی خوشم میومد و یه جورایی زیر نظر داشتم ایشون رو.
شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشونه؟
من 25 سالمه، ایشون هم 7-8 ماهی از من کوچیک‌تر.
اون وقت ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
بله، من ایران هست.
نه، از ایران شما تلفن میکنی؟
بله.
آه ببخشید. خب
بعد به خاطر همین من راستش امیدوار بودم که اگر که با ایشون وارد رابطه بشم به جاهای خوبی برسیم با هم.
نه چرا چرا امیدوار بودید؟
یعنی همجوری از ازشون خوشم
میومد. خب به صرف اینکه من از اینکه خوشم میاد امیدوار باشم به رابطه برسم. یعنی میخوام دن تعجب بکنم از اون. اگر اینجوری بود هر کی از هر کی خوشش میومد، خب پس حتما هم به نتیجه میرسیدم، زندگی خوبی داشت، ما دیگه هیچ مشکلی تو دنیا نداشتیم. ولی خب به هر حال اینجوری شما خیال کردید. خب
الان که وارد رابطه شدیم از طرف ایشون مشکلی وجود نداره، منتها من از نظر احساسی اون احساسی که دوستم داشته باشم رو ندارم. یعنی نسبت به اون اوائل خیلی احساس بیشتری ندارم و مثلا اون شور و شوق و هیجان، اون احساس زیادی که اون نسبت به من داره رو من نسبت به اون پیدا نکردم. و از اونجایی که قبلا هم تا الان این همچین احساسی نسبت به کسی نداشتم و 2 سال پیش هم تقریبا یه رابطه مشابهی داشتم، یعنی 4-5 ماه با یه نفر تو رابطه بودم و بعد دیدم که احساس متقابلی نسبت بهش ندارم و از اون رابطه اومدم بیرون. حالا سوالم این هست که با این رابطه‌ای که الان دارم چیکار باید بکنم؟
آخه عزیزم ببینید، نه شما صبر کنید چون یه موضوع خیلی مهمه. من و شما قراره با یه کسی آشنا بشیم و ارتباط نزدیک و نزدیکتری پیدا کنیم. یه چیزی اونگونه که برای که عدد فقط داده باشم 500 ساعت با یه آدم حرف بزنیم، گفتگوی دو نفره داشته باشیم، حالا کمیش میتونه با تلفن باشه ولی بیشترش حضوری و البته حتما اولش باید با حضوری آغاز بشه، نه که در ذهنمون یادمون بسازیم، تا بعد از اون به دلیل شناخت و آگاهی که از او پیدا میکنیم احساسی که اسمش علاقه و عشق هست در ما به وجود بیاد. یعنی درست مثل این که زن و مرد باید با هم آمیزش بکنن تا یه زن حامله بشه. یعنی این لازمه. به بیان دیگه احساس باید در اثر حس کردن یه آدمی، احساس کردن یه آدمی، شناختن یه آدمی، فهمیدن یه آدمی
به وجود بیاد که اسمش بشه عشق. شما به من دوتا موردی که گفتید این است که مثل این که باید این احساس به وجود بیاد صرف نظر از که اون آدم کی هست و چی هست. شما به صرف این کسی که مرده ازش خوشتون میتونه بیاد، برای که یه آدم سالم عادی، یه زن یا یه مرد در یه چارچوبی که یه مرد یا یه زنی رو ببینه میتونه خوشش بیاد. این خوش آمدن عادیه، قرار باش مثل هر زیبایی دیگه، مثل هر چیزی که بالقوه میتونه لذت یا ارزش یا فایده ای داشته باشه. پس خیلی اون طبیعی است، من اونجا مشکلی ندارم. اما شما یه جوری به من حرف میزنید مثل اینکه اگر من از یه کسی خوشم اومد در ظاهر رفتم باید بعدن عاشقش هم بشم. اگر این آدم صفات و ویژگی هایی داره که من دوست ندارم و درست نمیدونم، اگر این آدم نوع رفتار و گفتارش طوری است که من اون رو نمیپذیرم و نمیپسندم، اتفاقا من اگر از یه سلامت روانی برخوردار باشم باید حتما از اون آدم خوشم نمیاد، نیاد به خودم رو بکشم کنار، نه اینکه بمونم. نصب کنید، شما آخه دو دفعتون حرف این است که من به این نچه نرخم نرسید، علتش این است که اون آدما مهمم نیست که اونا شما رو دوست دارن یا نه. ببینید باز یه ملاکی شما گذاشتید که میفهمم، ولی وحشتناک خطرناکه که چون دیگری منو دوست داره پس رابطه درسته. اصلا همونطور که خودتون گفتید شما باید از اون آدم خوشتون بیاد. چرا اینگونه نتیجه نمیگیرید که این دوتا آدم، حالا میرسم این دوتا آدم، نه اینکه دیگران چی میگن، نه اینکه در ظاهر چگونه هستن، در اثر ارتباطی که من باشون داشتم دیدم اون آدمایی نیستن که در من عشق رو به وجود بیارن. درست بس که من این غذایی رو که خوردم در من اون احساس شیرینی یا لذت رو به وجود نیورد. حالا سال من از شما اینجا باشه، اون آقای اولی که دو سال مثلا باهاش بود، حالا میرسیم سراغ این، دوتا عیب و ایرادی که داشت چی بود که شما خوشتون ازش نیومد؟ نه اینکه چرا دوستش نداشتید که خوشتون نمیومد، چی بود؟
نفر اول، یکی این که کلن عقایدمون و دیدگاه همون خیلی با هم تفاوت داشت، از نظر ظاهری هم خیلی برام جالب.
خیلی خب، پس شما ببینید، پس چه انتظاری از خودتون داری؟ مثل اینکه من میخوام برم اصفهان، شما میخواید برید رشت، بعد ما بگیم عجب داستان، یا ما چرا با یه ماشین نریم؟ خب نمیشه رفت، از تهران چجوری میشه با یه ماشین رفت؟ همون روز حرکت کنیم، یکی بره بخواد بره رشته که بخواد بره اصفهان، ما باید با دو تا ماشین بریم که راهمون متفاوته. شما چرا ترجمه میکنید؟ حالا بذارید بیم سراغ این دومی. این آدم رو از دورا دور میشناختید، از ظاهر و رفتار و حرکات و سکناتش هم به اصطلاح خوشتون اومده، بعد رفتید سراغش، 5 ماه با هم دوست شدید، علاقه اون رو بذارید کنار، در این آدم شما چه چیزایی رو نمیپذیرید، نمیپسندید یا کم داره در این آدم؟
بله، من مشکلم همینجاست، چون فکر میکنم که خیلی آدم خوبیه و خیلی برای من مناسبه.
اصلا این حرف معنی نداره عزیز، این یعنی به درد بازار میخوره قربونه. این یه بحث بازاریه، این یه بحث از بیرون تجارته که به من میخوره. اصلا یعنی چی؟ من تعجب میکنم بعد از اون همه بحثی که من و شما با هم داشتیم. شما باید بدونی آدم توی این آدم چیه.
خب نه، من منظورم از نظر خصوصیاتش بود. نه،
به من بگید 5 تا حسن این آدم چیه که شما باید از ایشون خوشتون بیاد.
باید نه، ببین من از حتی قبل از اینکه وارد رابطه‌ام بشیم، چون یه مقداری شناخت داشتیم، یه ارتباطایی داشتیم به صورت حالا کاری و توی دانشگاه، من از هم فقط ظاهر نبود. از
اصلا بحث من این نیست عزیز. شما چی رشتتون چی عزیز؟
فیزیک.
خب من این دوگانگی ذهنتون رو میتونم ببینم، یعنی شما وقتی که وارد حریم غیر فیزیک میشید کاملا عقل رو میذارید تو میایید. عزیز نه، سوال من رو دقت کن، چون متاسفانه وقتم کم، میخوام به یه نتیجه برسیم. نمیدونستم شما از ایرانی، ولی زودتر میتونستم بیارمتون. ببینید عزیز، من حرفم این است، 5 تا چیز خوبی که ایشون داره و شما اینا رو دوست دارید و درست میدونید، اینا چیه؟ اگر این مثلا این 5 تا چیز خوب این آدم چیه؟ فقط اسم ببرید.
بله. خب ببین، مثلا آدم اخلاقی، پایبند به ارزش‌های اخلاقی، آدم اجتماعی، آدم‌ها رو دوست داره، آدمیه که دید مثبت داره، دید سازنده داره، میخواد که خودش رو رشد بده، دنبال رشد کردنه.
خب ایشون رو به عنوان کارمند استخدام کنید برای ادارتون. اولا دید بعد از دوتا ایستادید، بعدم ماجرای اخلاقی اجتماعی، این که اینا خوبن، خیلی هم یه مرد و زن باید داشته باشن، آدم هم باید اینا رو در یه زن و محفل به خاطر اینه که آدم به کسی علاقه بند نمیشه. ببینید موضوع چیز دیگری است. شما به عنوان یه زن دارید به یه مرد نگاه میکنی، اینا خوبن و مهم، ولی اینا در حقیقت درست مثل این است که من بگم این تو جیبش پوله، ولی الان برای من موضوع مهم اون غذایی است که می‌خوایم با این پول بخوریم. حالا به من بگید در چه چیزایی به نظر شما کم داره یا کمبود داره؟
چیزی به ذهنم نمیرسه.
پس ایشون هیچ عیب و ایرادی از نظر شما نداره؟
نه.
همه چیزایی که شما می‌خواید ایشون داره؟
بله.
شما فکر میکنید پس چرا من به ایشون علاقه من نمیشم؟
بله.
خب مگر به شما بگم آیا فکر نمیکنید اگر به ایشون علاقه من شدید با توجه به علاقه که ایشون به شما داره و انتظاری که ممکنه در شما و خانواده باشه باید با ایشون ازدواج کنید و شما فکر میکنید شاید افراد دیگری یا بهتری برای شما بعدم پیدا بشن؟
نه، من فکر کنم ایشون خیلی خوبن.
پس بنابراین ایشون خوبن، همه چیزایی هم که شما میخواید دارن، هیچ عیب و نقصی هم ندارن. شما حالا به من میگید من چرا پس بهشون علاقه من نیستم؟
بله.
به دلیل اینکه شما ممکنه فیزیکی و جنسی به ایشون کشش ندارید. آیا این هست یا نیست؟
نه.
نیست. پس فیزیکی و جنسی هم به ایشون کشش دارید.
بله.
آیا شما خودتون رو خوب میدونید یا نگران این هستید که ایشون ممکنه بعد از اینکه به شما نزدیک شد متوجه بشه شما اون خوبی که خودتون نشون دادید یا او میخواد یا انتظار داره نیستید، بنابراین نگرانید که رابطتون خراب بشه یا جدا بشید؟ آیا این نگران این هم ندارید؟ پس بنابراین شما به من میگید که فاصله یه خط یه نقطه از یه نقطه دیگه یه متره، ما تمام این یه متر رو هم در مسیرش رفتیم ولی نرسیدیم. شما فکر نمی کنید همچی چیزی از نظر فیزیکی، حالا نمیخوام وارد غیر ممکنه، شما حرفتون از نظر من غیر ممکنه. یعنی
برخودم به خاطر همین سوال.
آخه عزیزم برای که واقع بینانه به موضوع نگاه نمی کنید، چون شما یکی دو جا تو استدلالاتون در ببینید شما یک کسی هستید که برخی از اوقات من میگم 3 به اضافه 8 میگید 11، سیستمتون اینجا درست کار میکنه. بعد من به شما میگم که خونه دایی میایید، میگید به دلیل 25 نه. به من این پیامو میدید که ابزاری که برای ارزیابی و اندازه‌گیری دارید به درستی در اونجا نمیشه ازش استفاده کرد، یعنی برای یه فاصله شاید از لیتر نشه استفاده کرد، یعنی فاصله رو باید با متر گرفت نه با لیتر. یعنی شما ابزار رو دارید در جای نامناسب دارید به کار میبرید، ولی هیچ معنی نداره مگر اینکه شما از بچگی یاد گرفتید همه رو سر کار بذارید، یعنی یه جوری سوالا رو طرح کنید که چون اطلاعات شما دارید، مثل اینکه من به شما بگم الان من تو خیابون کجا بپیچم، بعد شما بگید آخه من باید ببینم سمت چپت راستت کجا میخوای بری، ماشین هست نیست، سرعتت چیه، چیکار میخوای بکنی، بگم با اینا کاری نداشته باش. خب نمیشه دیگه. یعنی شما یه سوالی رو طرح میکنید که اصلا سوال نیست و
این یعنی من خودم به این مشکوک شدم که شاید من در کلن در دوست داشتن مشکل دارم.
نه مسئله نیست در دوست داشتن مشکل دارم، من این آرش شما میگید من این چیزها رو در این آدم دوست دارم.
بس.
شما ببینید یادتون هست من به شما چی گفتم؟ شما اگر کشش فیزیکی و جنسی دارید، شما اگر کسی هستید که نگران نیستید و بفهم شما کسید، معمولا معنای دیگه نداری. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
دو تا برادر از خودم کوچیک.
با چه فاصله ای؟
1.5 سال.
بنابراین ممکنه شما اصلا از مرد بدتون بیاد، ولی چون نمیتونید بگید که من از مرد بدم میاد، برای که اونا که اومدن حق و حقوق شما رو خوردن و آسیب اونجا دیدید، یه خشم و کینه با مرد دارید. ولی اگر یه کسی هستید، اون اگر باشه میتونه باشه، ولی ببینید عزیز اونا قراره برای شما شناخته شده باشه، اونا به یه نوعی باید برای شما به صحنه آگاه ذهنتون آمده باشه که من این حالات دارم، اینا نمیتونه پنهان باشه. موضوع بیشتر به نظر من یا یه مطلب خاصی است که یه جایی نشسته و اون مسئله شماست، یعنی یه چیزی که یا
پنهانش میکنید یا حتی از خود شما پنهانی. اصلا نمیخوام بگم به شما مرتبطه، فقط میخوام نمونه بدم. ای بسا مثلا شما مورد تجاوز قرار گرفتید، میتونه اون باشه، یعنی حتی مسائلی از این قبیل یا یه نوعی نارضایتی از دختر بودنتون که ممکنه مخصوصا بعد از اومدن پسرها پیدا شده باشه. چون برخی از اوقات ریشه مسئله اینه، یعنی من نمیخوام هویت و نقش جنسیمو بپذیرم. من مخصوصا وقتی دیدم که پدر مادر من مثلا ناراحت و ناراضی شدن از اینکه بچه اولشون دختر، یا بعدن شنیدم، یا اگر اینم نشنیدم شنیدم که وای چقدر خوشحال شدن که پسر بچه دوم و سومشون پسر در اومده، و یا در دوربر من این پیام ها شنیدم، من میتونم یه خشمی داشته باشم، گرچه ممکنه خودم با خودم راحت باشم، ولی از اینکه من رو دیگران دختر بدونن و اونو دوست نداشته باشم. بنابراین وقتی اینجوری باشه من یه جنگ و جدالی دارم با هر پسری، برای اینکه نمیخوام منو به عنوان دختر جان
اینطوری هست.
خب پس اگر هست مسئله هویت جنسی، یعنی سکشوال آیدنتیتی شما و نقش جنسی هست، یعنی سکشوال رول هست، اونو اتفاقا حالا میشه فهمیدش، یعنی ریشه شونه، یعنی شما مشکل و مسئله تون اینه که نمیخواید کسی به عنوان دختر به شما نگاه کنه، یعنی کسی که اینقدر به شما نزدیکه قرار هست مسئله دختر بودن شما براش مطرح نباشه، در حالی که وقتی در ارتباط با یه پسرید مسئله اصلی شما دختر بودن تون، حالا با دیگران مهم نیست ولی با او اونجا میتونه گیر شما باشه. مشکل شما هویتش جنسی و نقش جنسیه، اونو میتونید دنبالش برید. من متاسفانه عزیز با آخر وقتم رسیدم، ولی این مطلب باید خواستی دفعه بشنویدش برای که بقیهشو بدونی، چون بقیه رو میشه نفع کرد. تنها چیزی که شما دارید مسئله هویت جنسیتونه، مشکل اونجاست، و اگر اون مشکل با یه روانشناس با هر کدوم روانشناس زن میتونید بپذیرید زن بودن خودتون و باش راحت باشید، همونطوری که خودتون راحتید بپذیرید دیگرونم به شما با
یعنی من باش... الان در این رابطه بمونم
دلوقتي. من هیچ دلیل نمیدونم که اونو به هم بزنید، ولی خودتون رو پیداش کنید، چون فرصت خوبیه برای که اون نوری که رو شما انداخته بیشتر میتونه کمکتون بکنه. متاسفانه من با آخر وقتم. مرسی عزیز، ممنونتون. شنگ و نجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
برنامه حلال مشکلات مردم
بفرمایید.
اسم من شیلا 32 ساله، همسرم ایرج 45 ساله، 2 سال ازدواج کردیم ولی همیشه جنگ و مرافع داریم.
چرا؟
اون اهل سواحل خلیج فارس و عاشق ماهیه، من از بوی ماهی متنفرم، بعضی وقتا به حالت قش میفتم.
سرکار شیلا خانم من حیرت میکنم، آخه کسی از بوی ماهی قش نمیکنه، این چه حرفی میزنین؟ حالا سوالتون چیه؟
من همسرمو دوست دارم ولی میترسم این جنگ و مرافعه‌ها کار ما به جدایی بکشه، چه کنم؟
سرکار شیلا خانم ساده است، استفاده از تون ماهی به جای ماهی، بهترین نوع، اونم هم اسم شما شیلا که باید یه نونوه به آخرون اضافه کنی.
یعنی منظورتون تون ماهی شیلا نه؟
درود بر شما سرکار خانم، خوشحالم که جنگ و مرافعه شما خاتمه پیدا میکنه. تون ماهی کوشر شیلانه تهیه شده فقط از فیله ماهی بدون تکه‌های سیاه، 100% خالص. تون ماهی شیلانه با امگا 3 فراوان، یک غذای مفید دریایی خیلی خوشمزه را با لیمو ترش و جعفری یا سبزی پلو نوش جان کنید.
همین جمعه ساعت 11:30 صبح دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال سابقه در تشخیص بیماری‌های پوست، مو و ناخن با شما گفتگو می‌کند. 818-990-7546.
تلخ و شیرین، گفتگوی با سعید غفاری، پیرامون امور مربوط به ریل استیت. برنامه از سعید کورپریشن، مرکزی برای اطلاعات و ارتباطات. جمعه ها 9 صبح، 1-800-656-2413.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
رستوران شیرین در شهر وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. کیترینگ رستوران شیرین با امکانات کامل جهت پختن و سرو انواع کباب‌های لذیذ در محل جشن‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست خیار و سرویس کامل می باشد فقط به قیمت $79 عرضه می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 ونچورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو سفارش. آدرس وبسایت ما shirinrestaurantinc.com می باشد.
The Division of Pediatric Hematology Oncology at McGill Children's Hospital UCLA is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit and continuous operations since 1973 and one of the first in the nation. At McGill Children's Hospital UCLA, we're finding new ways to increase